بسم الله الرحمن الرحیم. من توی یادداشتم یه چیزی نوشتم که این جلسه اشاره کنم، به نظر اشاره کردم اشان نگفتم این دو که یه تقسیم سگانه حق و قایفایل قردادی و بعد این بحث مناطق حکم و این ها چیزی نگفتم داره نه یادداشت کردم اشاره کنم، ولی فکر کردم گفتم بهشون باید نباید یه اعتباری بسیط و مرکب و اینا رو گفتم یا نگفتم
یه اشاره کردید
که بعد احکام ارشادی کنم از احکام مولوی دیدون
کنم رو گفتم بین سوالات مطرح کردیم، یعنی خودتون ارادتا ننوشتیم به این بحثه گفتیم که اینا رو میخواستم بینیم رو
برد گفتم بله خلاصه این حالا این دوستان دکتر رو میگم انشاءالله سعی کنم 10 دقیقه رو جمعش کنم، نمیخوام دیگه اینجا معطل شیم خیلی درخت. ما چند هفته دیگه داریم؟ مالا چند جلسه داشته؟ الان جلسه دهم یا یازدهم احتمالا جلسه دهم من تو یاد داشته باشم. یعنی یه چیزی گفت بچست شما محکم رها نکنم. حالا در صورت من انشاءالله نیتم اینه، نیتمونم خیرمونم ولی به اول نمیرسیم، ولی نیت ما اینه که چیزه این جلسه یه 10 دقیقه رو به اول نکته که بالا فقه خونی رو دارم بگم، بعد وارد اون بحث انسان شناسی بشن. من میخوام انسان شناسی رو دو سه جلسه طولش بدم. منتها این کتاب این آقای وکیلی رو نمیدونم دیدید یا ندیدید، کتابش رو من خیلی وقت پیش من داده بودم نخونده بودم، این تازه گفتم به خاطر این بحثه شما بخونم. با سرعت اول همه خلاصه‌اش خوندم، هر بحثی خلاصه‌ای داره خلاصه رو خوندم. آره دیدم نه خیلی کتاب خوبیه. توی چیزش این جلد سومش که بحث الزامات فقهی و اصولیه خیلی پرنکته بود و بعد به نظر رسیدش که من اون بحث رو سریع تمامش کنم بیایم اینو با هم اون جلد قبلش مثلا نکاتی من دارم سرش ولی با روح کلش همراه هم من. ولی اینجا حالا اینا باش اونجا هم بود همراه هم نسبتا ولی به نظرم زوایای خیلی خوبی رو باز کرده. من ندیده بودم کسی اینجور زوایا رو باز کنه. در واقع این همون دیه من داشتم خیلی برای خودم جالب بود. حرفی که امید زدم نمیشه گفت چیزی بعد از من گفت من گفته باشم که یاد داشته برام نوشته که من میگفتم که در واقع اونی که بیشتر به درد چیز میخوره فقه نه فلسفه و فقه که ازش چیز در میاد. بعد جالب از آقا صحبت آورده که آقا اونجا که میگه فلسفه رو امتداد بدید تو همون جلسه میگه که فقه بالفعل هست، فلسفه رو بعد امتداد بدید تو چیز ازش در میاد.
فعلا با فقه بعد بدید
این جوالات اینجون آورده هست کرده کاملا جوالات رو که
۹۷
بله. ولی جالب بود برای خودم خلاص اون جملات و اینا بکنم تو هم جلد یکش اینجا نقل کرده بود بشن کم جلد بود.
نوعی وکیلی جوانه یا؟
به لحاظ علمش خیلی جوانه به لحاظ
مازندران
برای این هم اینجا آورده بشیم یکی مثلا این مثلا خیلی میگفتن آقا گفته بودم آقا یادداشت ما فهمی داره میاد وقتی چه منزشه که من چند جا توی بحث اصلا این دانشجو غیر طلبه و بحث میشد که بودم فقه سنتی پویا نداریم یه فقه بعد آقا این جمله رو داره ما دو فقه یکی سنتی دیگری پویا نداریم فقه پویا هم فقه سنتی ماست پویاست یعنی علاج کنه
من
برای
آقا از
دانشمندان
استفاده
می‌کنم. بله، دانشمند مثلا
سبک زندگی
که مطرح
شد خودش
قبلش یه گفتمان مطرح
شد بعد آقا
سوار
شد
من
گفتم.
حالا من خودم به خود آقا گفته بوده داشته باشیم. مهم نیست این من حتما یاد داشته من سر کلاس بحث می‌کنم همین شروع می‌کنم میرم دا.
چرا شما
بعد
استادی
خرج. اینجا
همتون نبودیم
یه دکتر میدم جای تنمیم بده
فرولده یه سید کارش مگه کشم
چه؟
فرولده این کارش همه
برسه حالا دکتر این بودش که ایشان رو بحثه انسان سریع بگی این رو به خدمت میشتی هم کنم دوستان هم یه پیش مطالعه بکنن کتاب انتشاراتش مؤسسه مطالعات راهبردی و معارف به اداره دانشگاه جامعه امام حسین ایشون کتابش خانم خیلی قیمت مناسب غالبا PDF هایشون هست اگر من
کتاب
بگیرم دورش رو گوشه 165 تومن 4 تا شد بچه من ویدیو دادن نمیدونم چند چی؟ دانشگاه جامعه امام حسین مال سپاهه؟ نه هم دانشگاه امام حسینه؟ ولی چیده؟ ولی ایشون اغلب کتاباشو من دیدم که فایل PDFش هست یعنی خودش تو سایتشون گذاشتن حالا نمیدونم اینم گذاشتن یا نه ولی من خیلی خوشم اومد یعنی گفتم مثلا دوستانی که در دامه های در واقع علم دینی من اون به کلمش دارن و در دای فقه دارن من هنوز کاملشو نخوندم اینو خلاصه‌اشو خوندم یه مقدارم شروع کردم از اول کامل خوندن دیدم که خوب خوبه بس تمام
شد ما 12 هفته هستیم اینم گفتم
شاید جالب چی الان 12
حالا کنم چه هستی جلسه 12 هم هست یا نه ولی الان از 20 شهریور الان امروز که 11 آذره میشه 12 همین هفته و معمولا کلاس هم باستی تو 16 هفته باشه تو هم گفتی که فرمودی عقبتر اندخوا تقدم برای
من اینکه میدونم یعنی مقدام حالا شما زودتر از برگه جای تحتیم میشه اینو میدونستم ولی حالا دقیقا کی باشه
من گفتم نگاه کنم من 12 همین هفته هست 14-15 13-14-15 و 16 هم مثلا میشه برای مثلا نهوم مثلا دی
نهایت دمون میدونه در این میزن حالا شما کنم اصلا جاپشن میدونه من سر کلیس هم
سوال دیگه نه خواهم آره
ممنون من سر کلیس هم کنم سر حالا چند تا مطلبی که مونده بود بگم ببینین راند این بحثه منم به بحثای این آقای چیز گره میخوره این شاید به من حالا البته نخونم کاملش ولی لااقل مکمل میشه چون دغدغش این است که با فقه خود تو فضای تولید علم جدی بگیریم خیلی هم نکات راهبردی قشنگ سردی من خوندم آمیدم شد نکات راهبردی خود گفته که اصلا چجوری میتونیم فقه جدی بگیریم چه عناصری باید جدی بگیریم و اینها حالا یکی از نکاتی که من خودم اینو مستقل ازشون داشتم و به نظرم حالا اول بگم که بعد نگم از ایشون گفتن یعنی بعدا اگه دیدیم تو اینو بگیم که اگه بشه من برداشته این است که ببینید این دوتا مطلب در نظر توی فهم مسائل فقهی مهمه یه نکته که ایشون خیلی تاکید میکنه روش و من خیلی طرف اونم این است که ما دو جور فقه داریم یه فقهی که دنبال رفع قبلا هم مثلا گفتم رفع تکلیف حجت به معنی معذوریت یه فقهی که دنبال کشف واقعه اما کشف واقع هر چیز به ازای خودشه نه کشف واقع معنی علم تجربی کشف واقع یعنی میخواد واقع نظر معصوم چه بوده است فهم کن ها یا شما میخواد یه چیزی یه کاری بکنی که چوب نخوری یا میخواد یه کاری بکنی که حتی امکان اونی باشه که معصوم گفته این دو سبکی فرق میشه که من سلام دارم من به نظرم این سه تفاوت مکتب نجف و فقه اصلش تو این
مکتب نجف و فقه
در قم نجف و قم سر اینه مکتب نجف غالبا مکتب معذوریت چوب نخوردن مکتب قم که منظورای بورژوایی ها نه الان الان قم مکتب نجفه مکتب قم این بوده که نه میخواست تا حد امکان به افق شارع نزدیک بشه به افق احادیث ساده شده نزدیک بشه
لازم معلومه یه جوری
اگر شو
برسی که رفع
تکلیف بشه که نه منتها دو تا جهت گیره
برای اون اینو داره
بله یعنی شما به واقع میرسی رفع تکلیف که ولی دو تاشون هست منتها یکی در واقع اولیش رفع تکلیفه ببین از خروجش کجا ظاهر میشه به شدت توی میزان به کارگیری اصول عملی است
میدونستم اینجا میرسین شما ولی بالاخره اصول عملی هم با احصای کامل به اونجا میرسه یعنی بل نمیکنه یه جایی که واقعه رو بل کن فقط عمل رو بچسب
نه میدونید مثلا چند تا ثمراتشو بگم مثلا تو نوع مواجهشون با احادیث اساس ضعیف و قوی حدیث صحیح و حسن و نمیدونم موثق و اینها فضایی که میخواد اینو خویه جمله داره این استاد ما توی کفای ایشون این تعبیر رو به کار میبرد آی خویی تعبیر داره که ایشون میگه بعد از این که چیز کردن رجالشون رو نوشتن برخی از شخصیت ها براشون عوض شد یعنی برخی از افرادی که قبول داشتن رد شد برخی اینه که رد کردن قبول شد برشت عوض شد بعد خودش گفته که من باید یه دور دیگه فقه همو بنویسم با توجه تغییری که کرد. و این استاد ما میگه گفتش که اما شیخ انصاری اگه رجالش هم عوض شد فقهش عوض نمیشد. چرا؟ سلام بزنید. چه شیخ شما نگاه میکنید مواجهش با حدیث ضعیف حدیث دور انداختنی نیست توی استفاده فقهی. مواجهه مواجه خویی با حدیث ضعیف حدیث مردوده. یعنی این حجت نیست پس کنار. اما مکاسب دید اولین حدیثش هم حدیث توحفه که سند نداره. این دستبندی فقهشو داره از اون حدیث بگیره. بعد تو کل مکاسب همون در جلد اول مخصوصا که در رابع اون حدیث خیلی داره بازی میکنه جالب این نکته رو با این دید نیا کنیم که داره مکاسب رو اون جاهایی که یه جاهایی با همین حدیثه بحثو پیش میبره یه جایی با حدیث در دعواش میشه دست و پنجه در میکنه با همین حدیث من حدیث ضعیفه ها همین حدیث ضعیفه که چیزه چرا؟
بررسیش عقلانیه تا روایی حدیثی
نه نکتهش نه فقط عقلانیه این حدیثه با فضای عمومی شارع همراهه نه فقط یعنی غیر از حضور عقلانی یعنی با فضای حدیث همراهه این مقدار که همراهه ایشون حدیث ضعیف رو دور انداختنی نمیدونه میگه این حدیثه تو فضای همین حدیثه پس کمک میکنه به فهم او از واقع شریعت اما هر جاش که با فضای بقیه احادیث یه جاش گیر پیدا میکنه ما میگه این حدیث ضعیف بود خب این حدیث ضعیف یعنی با سکوی خوبی میخواد بری اگه حدیث ضعیف بود اول ازش کنار ایشون که حدیث ضعیف کنار نمیذاره یعنی به تعبیر استاد ما تعبیرش اینه میگه سند یکی از دلایل قوت و ضعف حدیثه قرائن شواهد سازگاریش با کتاب این مؤلفه‌های مختلف داریم که مؤلفه‌ها نمره میده یعنی نمره ببینید مدل فقه حجیت کاملا صفر و یکی میره جلو یعنی میگه یا درسته یا غلطه تموم اما این یکی مدل میگه این حدیثه به تعبیر استاد تعبیرش بود گفت خودش به لحاظ فردی 30% اعتبار داره تراکم زنون نکته بود دیگه برای تراکم زنون ایشون میگه تشابه شواهد گفته دارم اینو؟
من
علی دوست تازی کرده تشابه اینو من یه بار درستش میرفتم بهش گفتم اینو گفته شما میگه تراکم زنون تراکم زنون تعبیر خوبی نیست استادان تشابه شوه اونم
از شما
اینم احتمال این الان نه میگو من درسش میرفتم با علی دوستو و ایشون تراکم زنون خیلی رایج بود تو ادبیاتش بعد من گفتم بهش نه من استادم بودم خدا نگه گفتم من استادم که بعد این نکته رو گفتم فرقش هم اینه ببین وقتی شما میگید تراکم زنون واقعا فایده نداره چون زن عنصر منفرده 100 تا زن روی هم دیگه چی اضافه نمیکنه اما شاهد که میگید
یه شاهد خونه خراب
نه اما شاهد که میگید شاهد دو تا شاهد معتبر دو تا شاهد با یه شاهد فرق میکنه یا مثلا توی بحث حدود چیز چهار تا شاهد با سه تا شاهد فرق میکنه کنار هم قرار گرفتنش شبکه ایجاد میکنه که تک تکشون رو هم بذارین حالت ایجاد نمیکنه ببین این فرق میکنه به لحاظ فهم مسئله شما حدیثی رو میارید این حدیث از یه زاویه 30% یه زاویه دیگه وارد میشه این 30% و اونم 20% اما 20% کنار 30% میشه مثلا 40% بگیم این جمع جبری هم 20 یعنی اینا با همدیگه همدیگه رو تایید مثلا کاری که تو تواتر رخ میده تواتر تراکم زنون نیست تشابه شواهده بگی توانی اینها بر کز ممکن نیست نه اینکه یک یکشون زیاد شد یعنی مثلا برای شما خیلی وقتا با 100 تا تواتر حاصل نمیشه خیلی وقتا با 5 تا تواتر حاصل میشه دیدی احتمالات
منظورتونه
بله بله یعنی کامون فضای احتمالات اصلا سه شبکه ایجاد کردنه نه سه احتمال صفر و یکی دوباره رو سهم میکنه یه بار حساب احتمالاته که یه بار صد بار دستا بکنم توی گونی سفید در میاد یا سیاه این میشه از جنس تراکم زنون فایده نداره یعنی زرد شما رو زیاد نمیکنه اما یه بار شما یه بار دستا توی گونی میکنی یه بار یه چیزی میبینی یه بار یه کار دیگه میکنی این قرینه میشه برای اون قرینه یعنی با قرینه شدن برای هم دیگه معنا رو میبرن بالاتر تواتر اینه دیگه تواتر این که این گفت اون آدم شیعه گفت اون سنیه هم گفت این نمیدونم چپیه گفت راستیه هم گفت میگه اینا که با هم دعواشونه پس این داره میگه اونم داره میگه پس یه چیزی بوده تو مثلا برسونم مطلبو غیر از تک تکشونه برای مثلا شما تو مثلا تو فضای تواتری شما مثلا همه رجال شما توی مسئله اختلافی شیعه و سنی شیعه باشن به درد تواتر با بحث با سنت نمیخوره اما مثلا تو همین مسئله اختلافی شیعه و سنی 5 تا سنی پیدا کنید دو تا شیعه دیگه تواتره تو فضای بحث چیزا یعنی 5 تا سنی خیلی در بالای برای تو مطلب میگه سنی قبول ندارن این چرا چون قبول نداشتن اون زمینه میشه به رأی این سنیه اما جایی که اون طرف قبول داره 20 تاشون هم بیاد خیلی برای شما قبول نمیشه اینا میخوام که در واقع با هم ما چه جفت جور میکنیم حالا
استاد یه ترس نام ببینید این بحث تراکم زمونی که آقا نیسته کرد به خاطر اینی که اینها نگاهشون به هر روایت
مستقل
مستقل اینو تو فقهش میگن زن زن
بل. محترم بل. بل.
بعد وقتی میگن یه زن دیگه محترم شده میشن خبر مرسله بود مرفوعی بود بعد میگن خب حالا ما اینا رو بزنیم کنار میگن نه تکلیف زمونی که میذاریم کنار زمون غیر معتبر از توش ما
میتونیم اطمینان استفاده کنیم. میدونم چرا اطمینان میدونم. نکتهش اینه چرا اطمینان نکته دقیقش همینه. چرا اطمینان حاصل میشه؟ اگه همشون از یه جنس باشن اطمینان حاصل نمیکنه. نکته من همینه. یعنی اینا چون زنایی که این حدیثه یه نکته میگه، این حدیث دیگه یه نکته میگه، این قرینه میشه اونم درسته. اما همشون اگه تو یه فاز باشن، همشون از جنس زنای غیر معتبر همون فرمول باشن، اینا تراکمشون هیچ خاصیت نداره.
بین دلیل شاهد و معین
تفکیک. بله.
یه ما سه چیز داریم. اگه بگیم تشابه شواهد بعد ممکنه ذهن بنویسم که ما غیر از دلیل داریم میگیم به سمت شواهد و بعد در
بله همین کار داریم میکنیم. نه یعنی ما ذهنمون عملا داره همین کار میکنه. یعنی ما میخوام بگم از مقوله زن نگو. درسته تو فقه داشتیم تک تک بحث کردیم با مثلا 30 تا زن غیر معتبر مواجه بودیم. واقعا 30 تا زن غیر معتبر امر معتبر نمیاره. اما این 30 تا زن معتبر اینا رو کنار هم بذاریم یه شبکه‌ای بکنی از اینا این نکته اینو تایید کنه این نکته رو تایید کنه او این فضای شبکه‌ایه اینو مستقرش می‌کنه دکتر منی
مثلا شیخ و امام و اینها که مرقاشون تنیده همین کارا
بعد همین کارو می‌کنن گفته عملا کاری که اینا می‌کنن تشابه شواهده مثلا چون ادبیات زن انفرادی حاکم بوده فکر نکنم تو تغییر خود امام و شیخ اونم تعلیق باشه تو خود تخته من اولی کسی که شهید بودم از زیاد بیشتر قایی دوست بود که بیشتر تو بحثش تراکم زنون رو به کار میبره که من بهشون هم گفتم گفت بعد من که نمیگم دیگران هم میگن روی این جهت این یکی واقعا نظرت اگه عوض شده تفسیر
هم میگن
تا دیگه تشابه گذنون
تشابه تفسیر
کاملا مال شما
نباشه آره خب نخواسته کاملا یاد
داشته
که لو نره
خب تو معنا که بهش میگم رسوخ مخبری رسوخ خبری
بله
لذا آقای میکنی مثلا تو بحث از اصلا کامل و زیاره میگه دقیقا نظر شرده میکنی تو جامعه رجالش بعد از باره سامن آقای داستان داریم
بعد از شایسته تو بحث تواتر که اینا رو نزدیک یقین میکنه و بحث احتمالات هم شبیه همین بحث
مال شکل الان یادم نیست
بود تو به نظر نیست
الان یادم نیست ولی تو ذهنم میرسه کیسر از جنس این میره نه دیگه احتمالات رو خود آخه حساب احتمالات رایه حساب احتمالات دو تک عنصریه یعنی شما میگم یه 50 بار بکنه تو کیسه دستو در بیاره این حساب احتمالات فرق میکنه با این تشابه گشایی من نمیدونم نخوندم ممکن تو حساب احتمالات اینا باشه استقرار از مدل تراکم دیگه. نه دیگه همون استقراری که معتبره تشابه شواهد. استقرار غیر معتبر تراکم زنونه. بذار این دکتر خوب گفتید. یعنی وقتی استقرار شما از جنس تراکم زنون باشه به اعتبار به یقین نمیرسونه. برای همین تو تواتر دعوای سنگینی دارن. تواتر آیه استقرار ساده است، استقرار که خاصیت نداره. ولی تواتر اینه دیگه میدونید نکته مهم تواتر اینه که تواتر نیاز خبر صحیح باشه یا خبر معتبر باشه. همه خبرها میتونه تک تکشون محل مناقشه باشه. اما تواتر چجوری از این همه مناقشه به یقین میرسید؟ یعنی اصلا تو تواتر صادق بودن و ثقه بودن هیچی شرط نیست. اون کثرت شاهد میشن بر هم دیگه. شاهد این شاهد است بر او شاهد است بر این. خب حالا این بحث رو ما این تر بحث میریم توش دیگه. نکته من این چی بود در سراغ این؟
خوده
مورده بروز که این نکته رو میخواست که فضای واقع رو میخوان برسن یا فضای رفع حجت رو میخواستن برسن گفتم این فضا چون دنبال فضای واقع عملا فهم میکنه مدلش با این با اون فضایی که میگه که این حدیث غلط کنار این حدیث غلط کنار ضعیفه غلط نه ضعیف کنار خب ضعیفه ما چمک بگه اصلی تاریخ بحثی داشتم بعد گفتش که این حدیث که ضعیفه گفتم ببین شما استاد تاریخی حالا تو بحث فقه بود کوتاه میمونم تو تاریخ مگه حدیث صحیح داریم که تو بحث عاشورا بود گفتم تو تاریخ توی کتاب میمیسن شما قبول میکنی میگه حدیث ضعیفه ضعیفه خیلی معتبره چرا چون حداقل سلسله سندش معلومه یکی از سلسله سند مشغوله میشه در ضعیف خب چون اینجور خبرای ضعیف ما رو بگرد تو کتاب تاریخ ببین چقدر خبرای قطعی هست تو اون فضا منظور معلومه با این فضا رفتن و در واقع تحلیل کردن خب حالا تو این فضا یکی از نکته‌ای که به لحاظ نظام قانون‌گذاری، نظام حقوقی این دو تا نکته رو فقط به عنوان امتداد اون بحث فقه و اخلاق اضافه کنم این است که می‌بینید حالا من از کلمه حق استفاده می‌کنم، شما می‌تونید تو طرف وظیفه بذارید، فرق نمی‌کنه. بحث حق و وظیفه کاملا درسته که قانون هم ناظر به حق و وظیفه در واقع داره صادر میشه. این حق ها سه قسمند، یکی قائی، یکی فاعلی، یکی قراردادی. این نکته رو شاید دو تعریف که کتاب 20 گفتار، گفتار مبانی اولی حقوق در اسلام، این گفتار خیلی مختصر گفته نکته
حقوق دارید میگید یا شما
امتداد فقه اخلاق دارن این نکته دیگه میگن که کاملا ناظر بس این بحث حقوق کاملا با اینجا گره میخوره. هر قانون فقه همینه، قوانین دیگه. این مطلب رو گفتم از کتاب آقای مطهری دارم میگم، تو 20 گفتار مبانی اولی حقوق در اسلام، ایشون گفتار اول اصل عدل در اسلام میخوام که عدل خیلی مهمه، بعد فکر کنم گفتار دومش اینه که بگه اسلام که عدل و قائل داره نظام حقوقی داره. بعد تو اونجا این توضیح میده چرا ما این ستا رو داریم، یه استدلال ارسطویی میاره. من اون استدلال ارسطویی چون بحثو خیلی خودم یه اشکاله بشتم ولی بحثو خیلی سریع پیش میبره با هم استدلال میرم. ببینید ارسطو علل رو چهار قسم کرد. علل یعنی چی؟ یعنی جایی که روابط تأثیر و تأثیر برقراره، یعنی به تعبیر دیگه جایی که رابطه واقعی برقراره. چون شما هر جا رابطه واقعی داشته باشی یه تأثیر و تأثیر در کاره، ولو که شما مثلا میتونید رابطه واقعی مثلا تضایف همجور رابطه واقعی بگیری، اما اونا محل مناقشه داره. اما رابطه واقعی که واقعی بودنش قابل انکار نیست، اونجاست که تأثیر و تأثیر در کار باشه. و همین اگه با این مطلب اینا رو مثلا توضیح ندیدم، من دارم توضیح میدم که حرفی که می‌داری دفاع کنم ازش، با این ادبیات بری جلو، اگر شما می‌خوای حقت روی روابط واقعی سوار بشه باید بری سراغ علل، جایی که روابط علی است. روابط علی ارسطو چهار قسمش کرد. علل علی چهار قسم، دو تاش داخلی ان، دو تاش خارجی ان. ماده و صورت داخلی شی خودشه، پس به درد بحث حقوق نمی‌خوره، میمونه فاعل و غایت. قاید و فاعل از حق ایجاد میکنه. اما تو اینا کدومش اصلی تره؟ قاید. چون قاید رابطه ذاتی خودشه. درخت سیب قاید واقعی دانه سیبه. اما باغبان مثلا علل اربعه فضل ارسطویی با مناقشه هایی که از فلن نمیخوب تو مناقشه این تصدیر عادی شده نمیده، باغبان که فاعل مثلا داره این دانه بشه درخت، میتونه اینو از مسیر درستش یک کمی تغییرم بده، مثلا درخت داره بجای که سیب بیاره نمیخوام بکنه تزئینی، قیافش عوض کنه، اما در مجموع مجبور از قاید تبعیت کنه. این افق کیه؟ فهمه، یعنی قانونگذار ره حکیم که رأسش میشه شاره، اگر میخواد قانون بذاره با این مدل قانون میذاره. یعنی اول حقوق قایی رایت میکنه، بعدش حقوق فاعلی، بعدش قراردادها. اینو آقای مطهری تو کتاب نظام قضا از این مدل به شدت استفاده کرده. اسم حقوق فاعلی رو اینجا میذاره حق طبیعی، حقوق فاعلی رو میگه حق اقتصادی، قراردادی هم قراردادی. تو کتاب نظام قضا که در واقع بر این الگو سوار شده بخواید بخونیدش، اونجا تعبیر طبیعی اقتصادی داره. اینو طبیعی اقتصادی همین است که پیش گفتم که قایم فاعلی. یعنی چی؟ ببینید حالا من با چند تا مثال عرفی بگم که این مثال هم مناقشه داره و مناقشه شو فعلا خیلی مناقشه نکنید، که میگم محل مناقشه چرا این مناقشه ها ایجاد میشه، اون بعد دوم بحثمه. ببینید مثلا خلق الله و ما فی الارض جمیعا، خداوند زمین رو برای شما گسترم، همه ما نسبت به زمین حقی داریم، این میشه قاید. اما من احیا ارضا نباتا فهی له، اگه این زمینی که مال همه است من اگه دوش تصرفی انجام بدم، فاعلیتی انجام بدم، این مال منه. حالا این زمینی که مال من شد میتونم با یه توافق پول بگیرم به شما بفروشم. حالا این حالت طبیعی عادیش. اما مثلا شراب ملکیت نداره. چرا ملکیت نداره؟ چون شراب خلاف غایت انسان است. غایت عاقل شدنه، رشد عقله، شراب زائل کننده عقله. چون زائل کننده عقله در مسیر قایت شما نیست، برای همین ولو که کار انجام دادی، فعل انجام دادی، زحمت کشیدی، شراب رو درست کردی، که مالیت پیدا نمی‌کنه. گاهی وقتا می‌خوام برای شما تو حقوق وارد بشی، گاهی وقتا حق قایم تنها کن. چرا همه حق حیات دارن؟ چرا همه حق غذا خوردن دارن؟ حق مسکن، حقوق اولیه بشر چرا حق دارن؟ اگر یک فقیری از گرسنگی از دنیا بره همه اطرافیانش مقصرن. چرا مقصرن؟ چون حق گرسنگی سیری حق قاییه، این باید سیر بشه. حالا اگه کسی از تنبلی از دنیا رفت، کار نکرد، تنبلی بود، از دنیا رفت، از گرسنگی، کسی مؤاخذه نمیشه. چرا؟ چون حق قائل توی یه مواردی با صرف قایت قیمت میکنه، میگه این انسان از کار افتاده است اما حق حیات داره و دیگر رو باید تأمینش کنن. اما این یکی انسان میتونست کار بکنه، نکرد، به درک بذار بگیره. منظورم معلومه چیه؟ با مثلا میخوام این مدل رو توضیح بدم. تمیزگرایی چرا باطله؟ به خاطر اینکه خلاف قایت طبیعی انسانه، خلاف اصل قایت. اما حالا آیا صرف اینکه ما دو جنس مختلف باشن و کاری انجام بدن تموم؟ نخیر، باید حتما قرار دادن باشه، ازدواج، عقد ازدواج باشه. ببینید احکام مختلف تو این سیر میره جلو، اصل اینه، بعدش این، بعدش این. گاهی وقتا این به تنهایی کافیه، گاهی وقتا این دوتا با هم دیگه لازمه و کافیه. مثلا من احیا عدم نواتن فعیلا، این دوتا کافیه. یا مثلا شما فاعلی در قایی نداره حتما غلطه، مثل شراب که مالیت نداره. گاهی وقتا سه‌تاش با هم دیگه لازمه. این مدل کلان فهم روابط اشیاء، یعنی شاعر که میخواد قانون گذاری کنه با این مدل کلان قانون گذاری میکنه. این نکته معلوم شد. این خیلی کاربردیه، یعنی شما اصلا احکام با هم نسبت‌های جدی دارن. یعنی شاعر که داره میگه مساله و مفاسد واقعیه، مساله و مفاسد واقعی با این مکانیزم پیاده میشه. مطلب دوم اینه که دارم میگم دلالتن تو واضحات فقه ها و کنار هم بذاریم بعد توی فهم مسائل ثمر داره. این است که یه تفکیکی میکنیم ما در بحث و بین علت که همون ملاک، یا البته ملاک و منات رو فرق میذاشتن دیگه، یادم رفت کدومه، فعلا نمیگمش اینجایی که واضح میگم، علت و حکمت و منات بود دیگه. علت هم مناس بود، درست یا نه؟ ملاک هم مناس بود، نه یعنی که شکره، علت هم مناس بود. ببینید یه دکتر دیگر که اصلا یادن بره، بینه نقش شاره در مقام انشار اولیه بگیسن، چون این چیز یاد بزنه در مقام مدیریت انتصال، یعنی بعدش بزنم که بعدن یادن بره. علت و حکمت فرق میکنه، همه توی بحث فقه شنیدید این رو. اصل فرقش به چیه؟ یعنی کجا علت کجا حکمت؟ عمده تحلیل های ما حکمته. کی میشه علت؟ علت برای صدور حکم داری بگه، یه حکم مثلا واجب حرام مستحب، یا مثلا حکم تکلیفی، حکم وضعی، هر حکمی. علت اونجاییست که مجموعه عواملی که مجموعه تمام عواملی که منجر به صدور حکم اعتباری میشود، یا انشایی حالا اعتباری میزد که ام از تکلیفی و وضعی باشه. انشایی قالا هم ذهن رو برای سراغ تکلیفی ها، منظور از اعتباری ام از تکلیفی وضعی. ببینید الخمرو حرامون لعنه هم مسکر، اما این مسکر همه گفتن حکمت نه علت. چرا علت نیست؟ چون اونجا که شارع حکم حرمت شراب رو آورد، صرفاً و صرفاً به خاطر مسکر بودن نبود، ده ها عنصر دیگه هم در نظر گرفت. یکی از عنصرهایی که در نظر گرفته اینو متعریف یه بس دیگه میگه، بس خیلی کاربردیه، میگه شارع خیلی اصلا حکم میذاره حریم برای حکمش میذاره. بس روایه مکیل و موضوع ایشون اینجا رو بحث مثلا کنه، میگه واقعا روای مکیل و موضوع واقعا رواست یا روا نیست. شما یک کیلو نیم برنج خراب رو بده، یک کیلو برنج سالم بگی، کیفیت الان قیمت برنج فهم کنه دیگه. یک کیلو برنج مثلا یک کیلو برنج ایرانی بده، دو کیلو برنج خارجی بگیر، قیمت شرمه یک در میاد. چرا این رواست؟ آیا مطمئن میگه تعلیم میکنه؟ میگه خیلی کار رو حریم شریعته. میگه روا یعنی که همین زیاد کم گرفتن واقعی. میگه این به لحاظ فرد من دارم میگم به لحاظ حکمت ربا نیست، اما اگه ما باب اینو باز کنیم فردا باب خیلی رباها باز میشه. حالا من اینو پیاده میکنم تو خم به خاطر مسکر بودنش حرامه، اما شاده نمیاد فقط مسکر رو حرام بکنه، یه حریم دیگه میذاره. اون حریمش چیه؟ میگه آقا جان کل شرابو حرام، یعنی یه قطرهش هم حرامه. این یه قطرهش نه از باب مسکر بودنه، یعنی وقتی داره جعل حکم انجام میده، تو مقام جعل حکم یک عاملش این حکمت است. یه عامل دیگه این است که مدیریت کنه مردم نرن شراب بخورن. از یه قطره بعدم که یه قطره و دو قطره چه فرقی میکنه؟ دو قطره با سه قطره چه فرقی میکنه؟ همین میره تا ایش پشت یک شراب میخوره. حالا دیگه نه یه حکمته. منتها من حرفم این است که علت چیه؟ علت این هست، اون هست، اون هست. برای همین است که رسیدن به منات خیلی کار دشواریه. برای همین است که خیلی وقتا منصوص العله هم باید علت نیست. میگه این فوق خیلی از قیاسی دردن دست و پاشو میلرزه. این تفکیک تو ذهنش خیلی پررنگه. یعنی شما وقتی میخواید احکام رو بررسی کنی، در عین حال که اگر شما میگید اگر به منات برسی میدونی حکم بدی. دیگه فهم میگن اگر به منات رو برسید، اما منات حواس باشه حکمت نیست. چرا حکمت نیست؟ چون منات یعنی به دست آوردن تمام عواملی که تو صدور حکم هست.
چرا فقهای امروز انقدر راحت تنقیه منات میکنن؟
تنقیهات خیلی نمیکنن، کم میکنن، ولی اونجا که میکنن میکنن دیگه. نکته می شدنیه. یعنی واقعا یا شما میگید شدنی نیست، میگیم شدنیه، اما خیلی فهم داره با حکمت. فضای روشن فکر بازی هم دقیقاً اینه. فضای روشن فکر بازی اینه که حکمت رو میفهمن، سریع فکر کنن تنقیه منات شد. تنقیه منات این یکیه. یعنی یه فاصله از حکمت تا تنقیه منات راه داریم ما. یعنی باید بدونیم که شارع مطلب دیگری مد نظرش نبوده تو این صدور. اگه شما به حکمت رسیدید و بعد احراز کردید تنها منشأ صدور حکم همینه، اون میشه تنقیه منات.
مثلا در مورد خیلی از مسائل الان مثلا در مورد عام میگن مواد، مثلا مواد مخدر سیگار رو حرام میکنن، دقیقاً مخاطر میگن آقا خاطر اضرار به نفس.
باشه
حکمت رو
میگه اون شما اون برنامه مثلا رو گرفتی، یه بار شما به حکمت بین بری که این حکمت کافی است برای صدور حکم. یه بار این فکر ببین، الان من کمپونبریشو گفتم صرف مسکر بودن توی حکم شراب حرام است نبوده،
برای صدورش بگیری باعث نمیشه که حلال بشه.
اما ممکن است که این صرف این منجر به اصل صدور بشه. به علاوه تو اینجا این است، میگم اگر فقط این بودش، اگه این خمرهای ما این قدره، این خمرها رو میذاش کنار، خمرها مثلا چند قطره ای رو میذاش کنار، اما چون فقط این نبود این حکم اومد. شما تنقیه منات میکنید، تو تنقیه مناتت میفهمید که اگر سکرآور بود حتما حرام است. بعد بگید جای دیگه پیدا میکنی که سکرآور است. حالا اگه سکرآور بود خاصیت دوایی مفیدی داشت، توی دوایی کسرایی که سر مسائل مواسط اینا، یعنی شما باید این مسئله برسید ببین حالا این مسئله یه مسئله دیگه هم داره تو نظام شریعت. مثلا قاعده زعیش آقایی چیز هم میره اول سر این آقای مکیدی هم میگفتن اول سر میگه خلاصه شما آیا باید قاعده زرم جدی بگیریم تو موضوع شناسی یا نه؟ بعد این قاعده زرم اون وقت تضاهم پیدا میکنه با مثلا قاعده سلامت هایی، مثلا مثال گفتم مثلا شما به خاطر مداوا لازم است. یعنی این تضاهمات همینجور میره جلو. بعد اون مقاله فقه و اخلاق هم که من جلسه قبل گفتم براتون دیگه، چند مدل بس رفتم گفتم وقتی که حکم بخواد صادر بشه از اون حسن و عقب واقعیه، یعنی اون مساله و مفاسده، گاهی وقتا ساده است، یعنی دروغگویی حرام است، گاهی وقتا مرکبه یا پیچیده، این مرکبه، گاهی وقتا ساده است، مثل یه تضاهم خیلی ساده، قتل نفس، دروغگویی، خروجش اینه که دروغ بگو. و عمده موارد مرکب پیچیده است، یعنی ده ها عنصر وارد کار میشه. توی این ده ها عنصر هر جا شما تنقیه منات کردید اینه، تموم شد، خیلی راحت میرسید. تنقیه منات به یکیه، خیلی راحت میرسید. تنقیه منات اگه اینجا تنقیه منات کردید باشم رسیدید. بعد این اون جایی که ببینید بین فقها مکرر هم دیگر متهم میکنن تو قیاس کردید که در قیاس نکردن بره، خیلی نمیگم همه رو باید، خیلی ها چند مورد که من چک کردم دیدید یه جایی دیگه هستش که مثلا اون اینو متهم می‌کنه به قیاس اون که نه تو چه می‌کنی دیدید یا نه این بحث فر لا اقل تعداد مواد که من بررسی کردم خیلی از این معقول است. یعنی دارن تنقیه منات می‌کنه، عناصر دخیل در حکم پیچیده است، چون عناصر دخیل در حکم متعدد میشه تنقیه منات کارش سخت میشه. خب اینم مطلب
تنقیه منات لزوما نیست که شما علتی کشف کنید که بگید علت صدور حکم اینه. تنقیه منات که آقا میگن بس اعمال خصوصیت از روایات در واقع شرایط صدور روایات یا شأن نزول رو میان چیکار میکنن با یه شواهد دیگه تشخیص میدن که اینا دخالتی در اصل رو
نداره و بعد میدن
خوش کنه کنه استدلال کنه نه علت
میدونه بعد دفتا علت هم استدلال کنه مثل همین بحث شراب
فتایی که میخواد بده باید
علت به این علت به این مجموعه عوامل مونده، یعنی نه علت فلسفی. علت برای مجموعه عواملی که منجر به سلوک شده. یعنی مثلا آیا زن و مرد بودن تو مخاطب من خلیت داشت یا نداشت؟ این میفهمه که من خلیت، وقتی میفهمه من خلیت نداشت میگه حکم درسته به مرد گفته ای ایها الرجال این کارو بکن، اما مردی بودن موضوعیت نداشته. ببین در واقع همین دیگه
تشکیل علت نیست.
این علت علت این گفتم علت تو این بحث ما اصلا با علت فضل از زمین دازو فرق داره. علت یعنی مجموعه تمام عواملی که منجر به صدور حکم اعتباری میشه. اینو میخواد در بیاره. میخوام بگم آیا مثلا مرد بودنه توی این مدخلیت داشته، آیا مال اون زمان بودنه توی این حکم مدخلیت داشته یا نداشته. یه جایی کم میکنه یه جایی اضافه میکنه، میگه چون اینجوری بود الان هم این یکی هست پس اینم شاملش میشه.
حالا اصلا این مسئله خیلی به روزی که همه مطرحه تو بس نماز مسافر یه سلسله روایات داریم که حد قصر چیه، حد مکانی، حد زمانی. بعد توی روایتی هست توی اجوم حد مانزا روایت معروف بزرگ چهارپنج صفحه روایت حکم شریعت رو در واقع اونجا اومده میگه که بله حکم در واقع حد مکانیه. چرا؟ چون که در واقع مشقت داره سفر. همینو میگیرن یه دروشن فکر و روغن فکر که آقا این در واقع چون اینجا وقت مشقت پس الان که سفرها فلان شده فلان شده پس یه روز
سفر بله میدونم من گفتم روشن فکر روشن فکر روشن فکر این است که یه حکمت حکمت
نیست رابناس و سود اینقدر گرنی بوشن چون هم بوماهای ما خیلی راحت بزرسته هم روشن فکر را
خب میدونم من حرف هم این است که بخواهم اول ضوابط رو بفهمیم حالا بعد روشن فکر بازی. من گفتم یکم مهمترین مرد خلقه روشن فکر بازی اینه حکمت و علت رو خلق میکنن، یعنی یه حکمت کشف میکنن واقعا درست میگن تو حکمت بودنش. بعد اینو معادل علت به این معنی علت اینجا دارم میگم این مهم. من مدت ها گیر کردم ما قاعده وقتی به حکمت و علت زن میره تو علت فلسفی، اصلا علت اینجا با علت فلسفی شد این مشترک رمزی به این معناست. عوامل بله به معنی عوامل علته ولی مجموع عوامل است.
اینکه دلیل و علت هم مجبور باشه یک جوری چون احساس کنن یه نوع آسیبه از این جهت میگن که خب حکمتی نه تسری میده. شما میگی که علتش معلوم نیست. چی علتش؟ مجموعه عوامل باید بشموری بالاخره دیگه. خب ما اگه همش رسیدیم که بالاخره میتونی تسری.
خب میدونم ببین شما دارید میگم شما چه خوب گام به گام برید. شما مثلا تا این مثال شراب در نظر بگیرید میگید آقا سکرا مربودن میدونم که علت حکمه به عنوان حکمت حکمه. خب پس اگر سکرآور بودن به خودی خود برید این بالا به خودی خود سکرآوری رو پیدا کردید عامل دیگه ای تو سیستم نبود حتما باید بذارید حرام. اما سکرآوری میدونید تو این مسئله خاص ما که شراب است مزاحم هم داره، مزاحم اون نه فقط داره مزاحم منفی مزاحم مثبت داره. میگه فقط سکرآوری نیست رعایت کردن عدم هم موضوعیت داره که مثلا یه قطعش هم میاد ببین داره برکه کشیده میشه میگه آقا سکرآوری توی فلان دوا بود اما اون دوای خاصیت علاجیه داره دوباره تداوم میشه. بعد هم اینه میگم این مدل رو بفهمیم که چند وجهه ما یه حکمتایی داریم یه علت ها با حکمت ها شروع میکنیم اما با حکمت ها نباید تمام کنیم بعد برسیم به افقی که یک علت باشه. این مدل رو برای این گفتم یعنی اگه شما ساده باشه یعنی فقط شما باشه فقط سکرآوری میتونه حکم به حرمت بکنی اما تو عالم خارج وقتی میخوای حکم به حرمت کنی برای همین است که فقها این تا مدت‌ها دست و پاشو می‌لرزید مواد مخدر رو تحریم بکنن یا نکنن. هنوز هم به نظر مسئله سنگینه. نه سنگینه مسئله‌اش. ببینید این بحثی که این نامه قاشقچی به رئیسی رو خوندید؟ نه
جدید.
آره یک دو هفته پیش.
یه قاشقچی نامه نوشته؟
آره نامه یک قاشقچی به آقای رئیسی. من خوندم نامه رو. اون نامه‌اش که می‌خورد خیلی می‌خورد ذوقش. من از ایرج خوشم اومد. از ایدهش خوشم آمد ولی که میدونم فضای فرهنگی کشور انقدر افتضاحه که هر که گم میخوره به خود دیر بیند درش نمیدونه این کار بکنه. این خلاصه حرفش اینه میگه بابا جون شما این منطقه سیستان بلوچستان رو بذارید ما توش تریاک کشت کنیم. تریاک اینقدر خاصیت داره تو کشور اینقدر معتاد داریم این معتاد رو اینقدر معالجه کنیم بذارید ما کشت کنیم کاملا مدیریت شده کنترل شده نیاز تریاک کشور رو رفع کنیم. معتادا به جای که برن شیشه تو خب من آورده ها گفته تو هلند این منطقه رو گذاشتن برای معتادا و گفتن هروئین هم آزاد هستن چون میدونن شیشه و فلان خیلی ضررش بیشتره و این الان خیلی در دسترس تره برای مردم. یه پنج شیشه استدلال آورده بعد گفته به لحاظ اقتصادی من فقر رو تو یه ریشه کن میکنم من سالانه اینقدر میلیارد دلار به دولت به دولت مرکزی کمک میکنم. من اجازه بدید من گذاشتم
چی؟
نه نکته اینه وقتی آدم میخونه اینو نکتهش اینه آدم میخونه میبینه حرف من به نظر من منطقی است در حد فهم من. یعنی تریاک مطلقاً حرامه یا تریاق و وقت گفته گفته به این همه از دارو از تریاق درست میشه، کشورم نیاز به این داروها در آمار آورده ها. خیلی جالب هست.
بشه من هر سال تبلیغ برام بذاشید، بشه من هر سال تبلیغ حاضرام برام.
واسه این بحث تاریخ انقلاب ما هم هست، یعنی این عوامل رهبری از تو اشتباه نکنم، بعد ترانزیت چیزام
لازم مطرح میکنه. نه آقا مغالبت که بگنیم فاز دیگریه، من اصلا زاویه دید متفاوته. ما در واقع خود مواد مخدر رو یه قداست حرمتی مثل شراب براش ایجاد کردیم. من گفتم بحث داره، بحث سنگینه اینه، یعنی خیلی فقها تو دلش نمیرن، میبینن آقا اونجا که شرابه یه نص مهم شرعی داریم که یه لوازمی داره روش. اما وقتی فضای مواد مخدر اولش میدونید تو ایران فضای اول مواد مخدر خیلی رایج بوده، جی تر تریاک، یعنی پذیرایی ها تریاک میگن خیلی رایج بوده و تریاک هم کاملا اصلا میدونید دواست دیگه،
اعتیاد آور نه
نه اعتیاد آور نه، اصلا خودش هم میگن اینو میگن اعتیادش مثل من میگن من که نمیگن مثل چاییه. الان شما چای
یک اعتیاد که الان
آره این اعتیاد که این به لحاظ تحلیل فیزیولوژی هم میگن تریاق اینجور اعتیاد نمیاره، این شیشه و اینا
مثلا استاد ما تو خونمون داریم، خونمون داریم
بریم بریم خونش رو بریم
قصد تو مادر نه قشن روش میکنه، بعد مادر میگیره این خودش رو میده کنار خوش میشه، بعد بعدا تو چای و اینا خیلی هم عالی هستن، درد کامل
میکنن خلاصه اینکه این معتاد رو شناسه میکنن.
بعد جالبه که تو همه سیستم من دیدم جایی که کاشته میشه خشخاش، بعد نشونم داد گوه همین خشخاش میره افغانستان، افغانستان اون قسمت خوبش رو میگیره، اون آشغالاش رو لواجت قاتیش میکنه و چربی گوشت همون
دوباره برمیاد،
یعنی
تریاکی
که
همه تو
تهران میاد
آشغالی یکی
در از افغانستان میاد.
میدونم حالا من یا پیتو ایدنت بذارید نامه یک قاشقچی به رئیسی بذارید توی بکن رجانی، من خود فضای رجانی رو فکر کنم، البته من تو رجانی رو نخوندم ولی اصل خبرش بود که اولین بار اونجا زده فضا رو فضای چیزه، فضای مثلا اصلا عنوانش میدونه که نامه یک قاشقچی بچید، ولی وقتی من خوندم گفتم آخه بی انصافا این واقعا کار خوبیه، مشکل واقعی داره حل میکنه، بعد نگرانی هایی که شما داری رو ردیف کرده، میگه شما میگه این مشکل تو کشتن، میگه نتونستید، میگه 2 میلیون تا تعداد معتاد های ما از این رقم رسه به 2 میلیون نتونستید مدیریتش کنی، خب با این مدل بیا مدیریتش کن. من خودم میگم خودم خوندم خوشم اومد، میخوام میگم این حیفت رو علت تر کنه اینکه فقها دست و پاشون میلرزه برای یه حکم دادن، یه مقدار به خاطر این نکته است، یعنی که میفهمن که آقا علت خیلی بیشتر از این حکمت است، شما باید یه عالم عناصر دخیل بشه، یعنی شما اگه مثلا براشون توضیح بدی، به نظر من براشون شیشه رو توضیح بدید با قاطعیت شما میگن حرامه، میدونید حال چیکار میکنه شیشه و اینا میدونید چیه یا نه، یه بلاز کار کرده اصلا این مواد مخاطر این است که یه ماده خوش حال کننده چی میگن
محرکی
هست، این ماده رو انسان تو حالت خوشی و اینا ترشح میکنه بدنش، مواد مخدر غالبا اونو ترشح میکنن، یعنی نمیدونم نه اونو تحریک میکنن اون ترشح کنه، بعد این مواد مخدر قبلی اگه مثلا یه مقداری مصرف میکردی شما مثلا باید یه کاری انجام بدی تا خوشحال بشی، واقعی رو بده این با این خوردنه این خوشحال میشدی، بعد این مواد مخدر جدید بعدشون این است که انقدر این غلبه میکنه که دیگه شما با کار عادی خوشحال نمیشی، حتما باید اینو بخوری تا خوشحال بشی که اعتیاد اینجا شروع میشه. تو مواد مخدر جدید فرقش مثل این شیشه اینا اینه، میگه با یک بار مصرف اون قدر کاملا مختل میکنه، یعنی شما رو یه دفعه میبره تو اوج خوشی و اون فعالیت دیگه یعنی دیگه شما خوشحال نمیشید، برای اینکه میگم با یک درفش اعتیاد میاره کلا جایو میشینه و بعد دائما هم دوزش میره بالا، یعنی شما اولش یه بار بعد بخوری بعد از یه مدتی بعد... یعنی شما میبینی که کاملا انسان رو نابود میکنه، یعنی وقتی تحلیلش رو میبینی من خونم اگه مرجع بشن فردای قطعی میدن برای حرمت امثال شیشه با اینا، ولی برای تریاک اینو به نظرم واقعا میشه توقف کرد که واقعا تریاک مثل حرمت داره اصلا یا حرمت نداره، این سوال ها نمار فردایی
که فرقی میکنن خودی بودا شما
برای یه فرقی داد بدونید که من گفتم قبلا شاهد باشید شما
حرمت قطعی برای تمام حتی سیگار رو بگیم.
خب میدونم مثلا دوباره از بحث مهم این است که ما قاضی لازر هم داریم هزار چیز مثلا این قاضی حدیثی که خیلی خوب اینو تفکیک میکنه
مثلا به خاطر
لولا ان اشق علا امتی مسواک رو واجب میکردم، یعنی مسواک خودش رو در نظر میگیرید ساده وجود داره، اما شما مشقت امت آیا تفریحات مطلقا حرامه یا شما لهو و لعب حرام است؟ بعد میدونید اگه لهو و لعب حرام است جدی بگیرید اصلا زندگی تعطیل میشه، یعنی خیلی جهات توی اسلام عیب نداره، عیب نداره.
تاریخ داره مثلا.
چی؟
ادریس ایلین یه کلن رحلت مطلقا هم به شدش گیر
نه میدونم میخوام نه نکتش اینه نه اصل حرفش هم درست میگه ببینید در واقع داره منظر حسنوبه سازه میگه میگه اگه این عنوان باشه بلاغه حرمته براش اما ما میدونیم این عنوان کنار اون یکی عنوان از کنار اون یکی عنوان کسر و انکسارا زیاده و کار فقه دشوارش به نظرم که جای مهمش اینه مثلا آخری که مثلا بگم که وقت من میخوام 10 دقیقه مثلا بگم چقدر شد یک ساعت شد مثلا آخر این است که بین مقام تو شریعت بین مقام انشاء و مقام مدیریت انتخاب و تفکیک کرد یعنی چی شارع دو تا کار میکنه ما حالا این بحثی که داریم اخیرا این بحث رؤیت هلاله بر استادمون این تو این مثالش خیلی واضحه من تا بحث برانگیزه بحث رؤیت هلال از اون بحث‌های جنجالی خیلی شدیده من نمی‌دونم اینقدر دعواییه 50 سال قبل حدوداً آیه تهرانی یه چیزی داره
سعودی تهرانی
علامه تهرانی تهرانی مشهد ایشون شاگرد آیه خویی هم بوده میگه که من تهران بودم این دعوای سر رؤیت هلال شد ناراحت شدم یه رساله می‌فرسته در باب بحث چیز این رساله رو می‌فرسته برای آیت الله خویی آیه خویی ردی می‌نویسه برش می‌فرسته براش این دوباره رد می‌کنه دومین رد میاد که بعداً معلوم میشه دومی خدای خویی ننوشته آیه سیستایی نوشته اینو بعداً با کشف کرده اونجا میگه که یه جایی میگن که یکی از افاضل نوشته ما اینو خودمون کشف کردیم درسته که آیه سیستایی بوده اون افاضله که آیه سیستایی شاگرد آیه خویی بوده ایشون دوباره اون مردان می‌نویسه بعد سه چهار تا رفت و برگشت رخ میده این معرکه میشه بعد شاید فقهای دیگه ورود پیدا کردن توی این مسئله به تبع اینها و خلا یه دعوای خیلی پردامنه مهمی هستن چی؟ آره نه آخه نه اونجا فقط بین دو نفر رفت و برگشت بعد میره علمای دیگه مثلا شما همین توی اینترنت بزنید مثلا تو همین علمای نجف مرحوم زنده آقای یعقوبی خود آقای حکیمی که مرحوم شد چندین نفرشون ورود پیدا میکنن هی تو این فضای ورود پیدا میکنن مطلب سنگینه حالا من دارم فعلا رو مبنای استاد خودمون حرف میزنم فعلا مناقشه نکنید چون میدونم یعنی محل مناقشه است این بحث که ایشون برای این تفکیک انشاء اولی و مدیریت انتصال ببینید شارع دو تا کار میکنه یه کار این است که یه حکم انشاء میکنه این مسائل و مفاسد رو تو خود ذات واقع در نظر میگیره خروجش این است که شراب حرام است خروجی است که صلات واجب است خروجش این است که روزه ماه رمضان از صبح تا شب واجب است حالا تو روزه اول تطبیقش کنم روزه ماه رمضان از اذان صبح تا مغرب واجب است بعدش که این وجوب اصلی است که انجام داد یه حرفای دیگری میزنه حالا بعدش نه بعد من زمانی ها خیلی وقتا همزمان داره میگه اما دو تا کار داره میکنه یه بار میخواد شما رو یاد بده چجوری این حکم امتثال کنید اگه شما اینایی که مدیریت امتثاله ببرید تو فضای انشاء آوری تعارض در میاد
غیر
خوش چی حالا من روزه پیادهش میکنم حرف اصلی این است که اینا دو نفذ هست و تشخیص این دو نفذ یک مهمترین کار فقهی الان هم نظر اینه از مهمترین کار فقهی این است که بفهمه این حکمه انشاء اولیه اشاره یا مدیریت انتظار معنی مدیریت انتظار این نیست که هر اشاره مهم نیستا اصلا خیلی وقتا مدیریت انتظار وجوبی داریم یعنی اشاره واجب میکنه اما سطحش سطح مدیریت کردن نحوه امتصال مکلفه نه سطح تشریع حکم بعدی شما اینو بفهمید از فهم روایات از زمین تا آسمون عوض میشه همه وجوه سر خودش میمونه اینو از وجود دست سر نمیدارید اما مدل بعد خیلی از تعارضهایی که فقها گرفتن گفتن این حدیث تعارض تساقط کردن شما بخشون که خود تساقط کردن همین حدیثه به تمام میگیری همین حدیثه به تمام میگیری و این داشته مدیریت انتظام گره یکی رو بگم مثال نه فقط کلیات رو بگم من مثال بگم نکته یه قاعده دیگر میشون که لازه فقهی میگه بلاد اصلا مقام قانونگذاری میگه من این قاعده رو کاملا قبول دارم شارع توی مقام انشاء اولیه اقل مکلفین رو در نظر میگه توی مقام مدیریت انتصاب دائما میره افراد عالی رو در نظر میگیره یعنی شارع شما قابل کنه میخواد یه حکم بده همه عمل کنه در این حال کف عمل کنه کافیه یا میخواد شما هرچی آدم بهتره بهتر عمل کنه ساده ترین واجب مصحب دیگه اون که همین فهمه
مال رشد هم مثلا
اول که یعنی اگه یه کسی ظرفیتش مثلا 50ه ما از اول بهش بگیم 20 عمل کن فرد بگیر حد کف 20ه. مثال خوبی که ایشون میداد خیلی قشنگه، میگفتش که شارع وقتی میخواد نمازو، الان شما نمازو یاد میدید، همتون میدید قنوت نماز مستحبه، اما وقتی بخواد به بچه نماز یاد بدید با قنوت یاد بدید یا بی قنوت یاد بدید ببین چیکار میکنیم؟ یعنی شما میدونی که اون که مستحبه کف رو در نظر گرفتن، اما تو مقام مدیریت، تو مقام آموزش، من قبلا اینجوری تعبیر میکردم، این حرف من بوده، این استاد من برش من گفتم که از مشکلات فقهی از فقه استنباط، از فقه آموزش یک تفکیک نشده. ما یه چیز داریم استنباط میکنیم، توی استنباط فضای فقها حد اقل رو به دست آوردنه. یه که میخوای به مردم القا کنی، بگی مردم امتثال کنید، مثالش به برگرم مثال روز اینا، هر روز اینا هست که برم بریم مثال اینا کرد. ببینید شما وقت تقسیم ارث چقدر سهم فقرایی که میان پر شما؟
تقسیم
ارث؟ ارث که میخواید تقسیم کنید به فقرایی که میان چقدر داد دادید؟ هیچی رو داد، مثلا فقرا غلط کردن بیان. حالا آیه قرآن رو بخونید، آیه قرآن تو بحث ارث بخونید، میگه اینو اینو این و اگه اونم که اومدن اینقدر داشو بدید. آیه داریم تو متن آیه قرآن. من همچه بخواهم صحابه یعنی چی؟ این خواهم فرده
بیا رو بیکر نداشته خونه آقا میمازیم اما چه سیده
نمیتونه نه، نکته این است که یه انشاء اولیه است، یه مدیریت امتصاله. باز مثال دیگر انشاء اول توی همین مسئله، همین نمازخونه خودمون یه روحانی بود، یه چند سال قبل اینجا میبرد نماز میخوند افسایی دانشگاه نمید، بعد مسئله میگفت، بعد یه بار برگشت این مسئله رو گفت، من بعد رفتم تا حالا دانشگاه، ولی کلا این مسئله، این مسئله گویید غلطه، بعد خودم بهتر خود نفهمیدم دوران چیه، بعد خیلی محترمانم گفتم، گفت طلاق بر پنج قسم است، واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. برخی از طلاق ها اصلا واجب است، میتونید شما تصور کنید دلاز فقهی حرفو، برخیش مستحبه، میتونید تصور کنید، گفتن که نداره. من بهش گفتم آقا نباید به مردم اینو گفت، فضای شارع تو مقام مدیریت انتصال نسته طلاق مقبوضه، طلاق بده. حالا توی فقیر باید بدون این آدم خاص که اومد بهش بگید تو برو طلاق بده، تونستم همزور برسونم؟ یعنی این اقسام گفتنی نیست، این اقسام عمل کردنیه. یا یعنی خیلی چیزا تو این فرق ها به سال روزه، تو روزه شروع روزه کیه؟ از طلوع فجره، فجر صادق. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. این جمله مدیریت انتصاله یا انشاء حکمه؟ انشاء حکمه؟ نه، مدیریت انتصاله. یعنی اگه شما نتونستی خط سیاه و سفید و نخ سیاه و سفید از هم تمیز بدی، فجر در گروه اینه. فجر یه حقیقتش
گفتن چیزی دیگه کنایه است دیگه، وگر نه من بر خودم گفت نیست و شب هوا نه
تابی
بوده
و مثلا سه شانس ها سرزان خب میدونم، همون
نکته
همینه دیگه، من
پیش
میرم، بعد دیگه
من دارم
میبینم
چطوری
چی نمیشه. خب همه تا شاهد دارید به هر من، بخواهم این انشاء حکم نیست، این مدیریت انتصال.
این نشون
میده
که اون کنایه از همون فجر ساده
بود. کنایه که هست، اما خب این نکته هم داره یا نداره؟ خب اصلا کلا جمله لغو بود. این مدیریت امتصاله، نه انشاء اول. یعنی چی؟ یعنی اون انشاء اشاره چیه؟ طول فجر.
همون با همین
تعبیر خیلی تعبیر امارش دیگه میدونم امارش، اما امارش امارش از جنس خود اماره انشاء حکم شد. حالا بدم تو رویت هلال واضح تن شد، خود اماره انشاء حکم شد یا نه؟
اصلا خط منظورش خط نیست، منظورش
هم که افق سفید و افق چیزه. حالا همون رو بگیم، همون معنا حتما باید ساعت حتما باید این احراز بشه، مثلا هوا ابری بود فجر داریم یا نداریم؟ این نکته هم اینه، یعنی همه میفهمن توی آیه، چون خوبش اینه همه میفهمن که این خیط اگر چه معنی نخ سیاسفید باشه، چه معنی اون خط افق و اون خط چیزه باشه، به هر دو تا معنا بگیری مدیریت امتثال. این
داره میشه برعکسه، الان داره حکمو میگه، شرایط حکمو میگه، ولی اگر تو واقع در مقام امتثال ابری بود
پشت نه 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 مدیریت امتثال منظورم اینه. یعنی چی؟ یعنی که حکم شارع این است که از طلوع فجر تا غروب آفتاب. حالا تو همونجا که اینو داره میگه که دوزار یک جا گفته، هم اصل ها مورده تو نایه ملل فش، هم در اینا داره مدیریت میکنه، میگه خیلی خودتو گیج نکن، آی فش شد یا نشد، هر وقتی که اینو دیدی همین موقع فشره که فش رو میتونی با چیزی هم به دست بیاری. بس
دیدیم که فش در واقع حقیقت شهری داشته باشه.
آه همین آیا آقا بس قشنگ اینه که آیا فش حقیقت شهری داره؟ این سوال خیلی مهمیه، دقیقا همین بحث مدیریت امتصال همینا در میاد. حالا بریم سر رویت اعتدال، موضوعی که استاد ما داره ما چیز در واقع در بحث پیش میره. ببینید ما یه حقیقت شرعی داره یا ما چیزی بود که شارع حکمش رو گوش دوار کرد؟ این خیلی دعوای اصلی فقها سر همینه. آیا واقعا ما عند الشارع یه چیزی بود که هیچی نبود؟ ما اصلا ماهی که شارع داره حقیقت شرعی دیگه، ماه شارع رفتی ماه قمری نداره. خود شارع اومده گفته اینو من میگم ماه، ماه اونه که با چشم دیده بشه. آیا ماه اینه یا نه اینکه سمل رویه افتر رویه داره راهنماییت میکنه انتصالت که میخوای بکنی نرو کار عجیب غریب بکن. ما همین دیدنه همینه، چیز عجیب غریبی نیست.
یعنی دیدن تعبدیه یا نه تعبدیه؟
احسن شما، یعنی آیا دیدن تعبدیه یا دیدن داره به شما یاد میده چیکار بکن؟ البته گاهی وقتا مدیریت انتصال تعبدی هم هست، اونم بحث پیچیده‌ای داره. بس فعلا تو این مثال بیا تعبدی نیست، ساده ترش بگیم. آیا دیدنه موضوعیت داره؟ یعنی خود شاعر گفته آقا برای من ماه هم یه چیزیه، من شاعر ماه اونی میدونم که دیده بشی. بعد از اشکالی که به قول اینا وارد، اشکال خیلی مهمی هم از تقریبا از پاسخ ندادن این است که بعد آقا چه پاسخی میدنی شما؟ ببین با فضای فهم عادی مخاطب این پاسخ سازگاری یا نه؟ خب پس چرا وقتی 28 روز شد یا 30 روز شد میگن حتی اگه 28 روز ماه ببینی میگن حتما یکی از اولش کم گذاشتی، و اگه 30 روز بشه میگن بله ماه نهیدی باید بشه. خب ببین اینا که وایسن که تعبدیه میگن سه تا جعله شاره، یه ماه جعل کرده با رویت، یه جعل دوم کرده 28 روز هم چیز کن، یه جعل سوم کرده واقعا شاره داشته سه تا جعل میکرده برای ما، یا شاره میخواد بگه همین ماه. بعد جالبه احادیث منجم، ببین احادیث منجم رو نگاه کن، فضای احادیث منجم چیه؟ فضای احادیث منجم این است که علم نجوم اینو به درد نخوریه و رو حرفشون و ما ماه خاص داریم. شاید به جالبه حالا فکر کنم معلومه تهرانیه تو فرداش میگه که حتی امام معصوم بیاد خودش بگه ما الان توی اینجا هست و شما نمیبینید، هلال نه ما هلال اینجا تو آسمون شما نمیبینید، میگه بازم روزه به ما واجب نمیشه چون این که هلال هست غیر از اینکه ماه شرعی حاصل شد، ماه شرعی که خب
خوشگل
الان برای فقیه اعلام میکنه مونا بده حکم بس دیگه، یا حکم میکنه فعلا، ولی حکم نشدن فعلا. سر بحث اینکه ماه که حاصل شد دارن بحث میکنن که وقت به همین به تبع همین است که بحث قرآن مثلا ما حکم کردنی نیست که اگه امر فقط کش کردنی باشه و جالب حالتون ممنوعی خود اینا رو دعواش فرق
کنه. مثلا نمیستان کسی نمیگه حکم کنش رو مقبل داره تعمیل کنه، چون این موضوعیه که خود تعمیل کرده باید مشخص
کنه که میگن
اشتباه
این که میگن آقای مکارم تصریح داره حتی میگه که
یک از نظر مرجع تعلیم
موضوع نه تبعیت موضوع نیست، حکم میدن مثلا میگن حکم اینجا حاکم شهر اگه حکم بکنه امروز روز ما اول ماه همه باید بخورن، اینو که میگن سریعا
اینو حکم میگن ولی کسی حکم نکرده تو همه، چرا خارجی حکم نداشتیم
الان حکم میگن اصلا این دعوایی که هر
سال ما کرده اون چیزها خواهران حکم تعدیل
اصلا دعوایی که هر سال داره خلاصن همین حکمه هست که میگه یه بار میگن که برای ایشون حاصل شد، یه میگن امسال برای ایشون حاصل شد و ایشون حکم کردن میدونم نه خواه من این دعواشو میدونم از خیلی سال یه زمانی که من دانشجو بودم سال 78 و 89 این حدود ها دانشجو دکترا بودن، این همه یک از خانوم ها که هم دوره ما بود خانوم این های معرفی صداد استقلال بود، اون سال ها یه سالی شدش که همون حوالی بود که قبل از هفته یک دو سال قبلش اون زمان من یادمه که آقا گفتش امروز اول ماه، بعد شایعش آقای فاضل زمان فاضل بود، آقای فاضل شایع شد که ایشون اول ماه قبول نداره مقلدای آقای فاضل نمیخوردن، یه دعوایی شد خیلی بد شد
بعد
بعد من اون موقع از همین سوال کردم مسئله چیه، اونجا این مقوله بود آقای فاضل براش ماه احراز نشده بود یا احراز شده بود، حالا به عکس شده نیست احراز شده بود ولی اون روز سر کلاس در نرفته بود، در خونش هم بسته بود، به نقل این خانمه دارم میگم از قول آقای پردی که اون روز سر کلاس نرفته بود، خود در خونش هم بسته بود، تلفنش هم جواب نمیداد، گفت برای من احراز شده، اما خودتون میدونید از اون طرف فشار مقلدین آن حب شما چیه، حب شما چیه، نگاه حب دارن مردم، حب شما چیه، بعد لو میره که آقای چیز امروز خورده آقا براش احراز نشده بود، آقای فاضل احراز شده بود براش، چی؟
یه برعکس.
آره برعکس. یعنی آقای فاضل خورده بود بعد خبر این که صبح مثلا ساعت 10 11 خبره که آقای فاضل امروز خورده لو میره به هر طریقی. بعد مقلده شروع کردن به خوردن. در حالی که اصلا حکم نبوده. یعنی می‌دونید یعنی فوقش آقای فاضل یه خودم شاهد نبود. می‌دونید که شاهد عادل بعد ببینه. دو شاهد خودم نیده. دو تا شاهد رفتن برای آقای فاضل شهادت دادن براش احراز شد. حاکم شهر که براش احراز میشه حکم میکنه. تو معنای رایج آقایون و فعلا نمیخوام درست قرارش
بدم. درست استاد ولی
الان حکم میکنه. میکنه. دیگه قولش امسال هم کردن. میگم نه میگن حکم میگن حاصل شد حالا در نکتر من حال فعلا خب وارد دعوا شدم ولی اون که الان فهم عمومی جامعه انتظار حکم دارن توی مسئله اون من نکتر چیز دیگه ایه بحثتره اینه آیا واقعا خود ماهی رو یعنی این بحثی که شاعر آورده میخواد به ما یاد بده که چجوری ماه رو بفهمیم یا میخواد بگه ما ماهی داریم غیر از ماه خارجی این فرق این دو تا اینا حالا شما توی این مسئله اون طرفو بگید فرق نمیکنه برای بحث خب تفاوت دو تا مطلب بفهمید خیلی خیلی تو فهم آیت رو برات موثره که شاعر داره مدیریت انتصاب میکنه یا شاعر داره انشغال میکنه اینقدر از بحثایی که ما میذاریم کنار با تو فضای تعارض وقتی شما این نگاه داشته باشید ببین هر یه حدیثه درسته هر یکی حدیثه درسته هر حدیثه درسته یه بار باید بحث بلوغ بود تو بحث بلوغ باید نگاه کنید روایت داریم بچه 7 ساله تو فضای بالا این روایتی که صحیح و سند هم هست بعد شما وقتی وارد میشید کاملا آدم قاطی میکنه آخر هم دیگه میدنن فقه امت میدنن تعارض و تساقط ها یه در جماعت میدن تو آخرین کاری که میکنن اینه آی مادر گفتی که موقع بحث داشت نکته قشنگ رو گفتش که این حکمه میخواد مدیریت انتصال بکنه یا میخواد انشغال بکنه خیلی اینجا ثمره داشت مثلا که ثمره داشت این بودش که از ثمراتی که ایشون مثلا تو بحث مترتب میکرد این است که گاهی وقتا شما گفت اینو ما بحث کردیم آقا خوشم اول دست بود گفت این که برای ما مثل روز روشنه که مثلا بلوغ سنش مثلا 9 سال یا 15 سال این حدوده یعنی این 6 سال 6 سال هم داریم 6 ساله برای ما به لحاظ فقه عادی پروندهش بسته شده که بلوغ 6 سالگی نیست اما چرا این روایت از ما جدی بگیریم نکتهش این بود گفتش که ببینید شما گاهی وقتا قاضی هستی مسئله اجرای حد میرسه مسئله دم میرسه اگه بگی این بچه بالغ نیست یا بگی بالغ است ثمره خارجی برش مترتبه تو مسئله دمه میگه شما اگه قاضی بودی این حدیث رو باید بلد باشی تو این موقع به این حدیث تمسک کنی که اون مسئله دفع بشه تونستم منظور رو برسونم یا مثال دیگه که ایشون این کار رو میکردش که در واقع آیا فهم مدیر این یعنی میتونی یعنی فرض دارد 6 سالگی بالغ باشه و احکام بلوغ برش سوار بشه اما فضای مدیریت انتصابی نه فضای انتشار اولی
یعنی وقوع خارجی بلوغ در 6 سالگی
در 6 سالگی یعنی این نیست که اگه 6 سالگی شد شما بگید قطعا بالغ نیست
یعنی ذیل
وسط دم و اینا میتونه نه حالا ذیل دم که ما حالا شما از اون مثال داشت میگفت میگفتش یعنی این که تو فضای شریعت برای ما گذاشتن میخوام بگم مسئله رو اینجوری کاملا صفر و یکی نبینید که بعدن یه جایی به مشکل بخورد مثال دیگه چه
بعد میاد به اینکه شما تو بحث بلوغ علائم رو چی بدونید اگه مثلا رفتید تو سن خب انحصار رو سن
میتونم نه حالا الان میگم نه شما فضای یکی میگم تو فضای علائم چنگانه این که علائم از جنس این نبود که مثلا یه علائم دیگه ای داشته باشه از همین علائم رایج یعنی تو فضای رایج این 6 سالگی بعد زدی به دیوار نقطه این بود اما حدیث صحیح و سند بود یعنی شما میگه یا خلاص باید این دو تا علامت دیگر داشته باشه یا سن باشه بعد شما میگید با این فضا جور در نمی اومد حالا نکته کلی شما بگم تو مثال های مناقشه فعلا نه که ما مسئله رو منظور برسونم یعنی اینو بدونیم که شعار مثال دیگه چیه مثال برای خودم خیلی قشنگ بود این مثاله ما درس اوقات صلات رو داشتیم با ایشون بعد تو اوقات صلات برید روایت رو بخونید روایت اوقات صلات رو بخونه آدم اگه شما وسایل شیعه رو ابتدا به ساکن برید بخونید کلا میگه این فقهای مشکلی دارن چون فضای روایت اصلا فضای عملی که ما میکنیم نیست تو فضای روایت اولا تفرقه به شدت مذمت شده جمع به شدت مذمت شده فضای اصلی روایت فضای تفرقه است یعنی اگه بخواید تعداد بذاری حدیث تعداد تفرقه غلبه جدی داره که از نهی داره حالا ما نهی رو هم رو کراهت میکنیم ثانیا فضای روایات الان شما نماز ظهر کی مستحب خوندنش شما
استاد فضیلت منظور
آها همین، میخوام ادبیات تو فلسفه فقه کلاسیک شده. شما بخواد بیشترین ثواب رو ببرید تو نماز ظهر و عصر، کی بعد نماز رو بخونید؟ حال جدا از شوخیش، کی بعد ببرید؟
نماز 4 رکعت بعد از نماز
دو؟ بعد با فاصله بخونه عصر رو یا نه با هم بخونی؟
با فاصله
بخونی سر بیشتر سانگه
که شما در جزبیش
من این درس یه چیز مفصل بود، خیلی وقت رو بهتر. آخر جنبندی که اگه بخوایم به لحاظ موردی بگیم میزان ثواب کدوم نماز بیشترین ثوابه، بخواد بیشترین ثواب تو نماز ظهر عصر ببریم، اینه که اذان ظهر که تا دادن، یعنی اذان شد، نه اینکه دادن تمام شد، اذان لحظه اذان شد، نافله رو شروع کنی، هشت رکعتشو بخونی، بعد بلافاصله نماز ظهر رو بخونی با تعقیباتش، بعدش نافله عصر رو بخونی، بعد نماز عصر رو بخونی. این بیشترین میزان ثواب دست میاری. منتا فکر کنم ظهر است. یه جایی رو میفهمه. یعنی احادیث اینقدر متنوعه. یعنی شما گیج میشید به احادیث. وقت فضیلت چی اینا؟ ظهر یه جا فکر کنم ظهر بود. الان یادم یکی از اصحاب اینو میفهمه. میره به امام میگه که من میشه اینجوری بخونم؟ حضرت به شدت دهیش میکنه. میگه که گاهی وقتا بخون ولی اینجوری نخون. بعد نکته این دیگه تحلیل ها دیگه اینجا بهش خبر نیست. حاجی مفتی گفتش که میدونی چرا گفتن نخون؟ این مدیر انتظاره شاره یه کاری کرده که تا میتونید نافله بخونید. اگه شما 24 رکعت و عموم افراد تو عموم شرایط حال ندارن، شما ممکنه یه روز دو روز حال داشته باشی 24 رکعت یه ضرب بزنی ولی قولا حال ندارن. میگه اذان ظهر که شد به اندازه تقریبا 40 دقیقه میشه تو شاخص به 2/7 برسه. یه زمانی میده اذان دادن میای تو مسجد بعد هست هنوز تا بری مسجد و میگه فعلا عجله نکن، امام جان سری شروع نکنه، وقت داری، خب بشی چیکار کنیم نافله رو بخونیم دیگه، نماز ظهر رو میخونی برو خونتون، برو بگی بخواب. از خواب که پاشدی خواستی بری سر کار دوباره یه نافله بخون بعد یه نماز عصری بخون. اینجوری برام شما نگید خیلی از متدینین شماها نافل صبح خیلی ها میخونند ولی نافل ظهر اصلا خیلی ها نمیخونند، حتی تو وضعی طلبه ها دقیق کردید اینو؟
چی؟
نافل صبح نمیخونیم ما
یه وسیعتی از رسول تو از فهمید دارن به نافل صبح که مثل نافل شب سه بار تکرار میکنن، اینقدر تصویر
میکنن،
یه
اصطلاحی
هم دارن
نافل صبح. حالا نکته اینه ببینید این مدیریت انتصاله، یعنی شما وقتی احادیث رو تک تک میگیرید انشاء حکم رو انشاء حکم، بهترین حکم این است که چیده ساعت 2/7 شاخص بخون، اینا 4/7 بخون، خب بعد اینا متعارض میشه با احادیثی که میگه که اول وقت بخون، تعارض دیگه، خلاصه تعارض تساقط، یا اینو بگو یا اونو بگیر، بعد یا تأخیر میشه، شما اینو بخونید اونا اونو اول، یا این نه مدیریت انتصال داره میکنه، داره یه افقی رو باز میکنه، هم فرمول اصلی رو بهت میده، هم حال تو رو در نظر میگیره، همه کار رو در نظر میگیره که بیشترین ثواب بهت برسه. در اینا اگه حال ندارید با کمترین ثواب هم بتونید کار رو انجام بدید. یعنی این ممکنیم گفت از کار خوبی که فعلا شیر میکنه جمع میکنه این است که مردم جهان بدونن، مسلمان جهان بدونن که میشه نماز ظهر رو به هم خوند. چون این نماز ظهر رو تفرق خوندن برای خیلی از مکاسب کسب و کار سنی امروزی مشکل ایجاد کرده. که بعد با فاصله بخونن، میگه اون موقع ظهر زمانی است که افراد برمیگردن استراحت میکنن، تو فضا این بوده یه استراحت عصر بعد میرن دوباره سر کار. اگه نداره شما میدار با هم بخونه، میگه این خود این دونستنه افراد رو راحت میکنه، اما در این حال عقل رو در نظر بگیرید، یعنی مدیریت انتصال اونجاییه که شاعر داره بازی میکنه با فضای چیز، بعد این بازیش دست ما نیستا، یعنی واقعا وقت فضیلت وقت فضیلته، یعنی ثواب خارجیه داره، اما در این حال که وقت فضیلت وقت فضیلته، اول وقت خاصیتش بیشتر از وقت فضیلته، به شرطی که اول وقت شما یه کاری نکنه کلا نافلهات کلا از بین بره. ببین اینا همه رو باید یک یکی بگه، بگه یکی به یکی اینو گفته به یک. اصلا من خودم یه مدت برای خودم سوال بود، شو ابواب حدیثی رو باز کنی ببین چقدر عینه ضد و نقیض حرف زدن. خب یه بار مثل بحث اینجا شد، اونجا گفتم حاجا خب نمیشد امام همین که ضرر فهمیده بگه که ایشون بعد وارد این شد. گفت اصلا چرا اینو نباید بگه؟ به خاطر که اگه اینو من گفتم فقه استنباط ما با فقه آموزش ما فهم میکنه اینجا خیلی مرتبط میشه. بعد ما مدل فقه استنباط رو اومدیم تو مدیریت انتصال رو داریم پیاده میکنیم، بعد برای همین است که تو ارث نیازمندان رو جدی نمیگیریم، توی نمیدونم موقعیت های مختلف این نقطه که روشن فکر میگه این جا حق اون اخلاقیات رو داریم فدای فقهیات میکنیم، چون فقهیات تو ذهن ما فقط حد اقلیاته.
تنقض تشتت
چی؟
تشتت های روایی و ضد و نقیض و بالا پایین گفتن شاید درکش به خاطر این باشه که اون مناسک، یعنی اون آداب مناسک اگر تبدیل به یه نشونه میشد برای شیعیان اینا باعث میشد که شناسایی بشن.
نه اون یه بحث دیگریه، یه جایی هست که اصلا اونا عمدن دو جور گفتن، خودش هم گفتن منتها فضاهایی که جمع میشه رو دارن میگن، نه فضاهایی که نقطه مقابله. اون یه بحث دیگریه، یعنی اشعار میگه تو خیلی از احادیث دارن ائمه هیچ نمیدونم ابواب فقهی رو نشستید بخونید، این ابواب فقهی کتب حدیثی رو مثلا مسائل رو واقعا به نظر من خوندن برای طلبه لازمه که اصلا این فضا بعد شما اخبار بره اخبار رو از تاخیر خود اصلا فهم تاخیر توی فضای فقه جزء کار اول نه کار آخر توی فضای اصل روایت تأخیر ما غالبا میخوایم حکم نهایی رو به دست بیاریم و غالبا هم مثلا تأخیر نمیریم مثلا تساقط میریم ذهنیت اول فقهی ما در این شما ببینید باب تأخیر چقدر خود محمود کلینی اول که اون کافی میگه میگه که چیزه من یه جای وقت معترض آوردم همین گفتن چی شو تأخیر خیلی راحت میذاریم تأخیر نه تساقط تأخیر هم تو واجب و حرام داریم خب این هم نکته
مسئله توی
بخش یه جمله کوچی بند مدار این که من اینو بحث مفصل کردم این است که ما اگه میخوایم علوم اجتماعی داشته باشیم مبتنی بر فقه علوم اجتماعی مدیریت انتصاب خیلی باید جدی بگیره، یعنی بدونه کجاها انشاء حکم بکشی خودتو نباید از این دست برداری، کجا مدیریت انتصاب میشه باید فضاها رو متفاوت کرد. این روایت واقعا دل این هم داری مهمی میگه که یه نکته خیلی قشنگه که از قشنگی های فقه ما که مستقر شده این است که احکام پنج قسمه نه دو قسم، احکام نظام دو ارزشی نیست، نظام پنج ارزشیه، واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. چیز قانون گذاری چی میگن؟ میگن جایز ممنون. تو فقه ما نگه جایز ممنون میگه واجب، مستحب، مکروه، و همه نمیفهمن چیه. خیلی چیز جالبی
ها
چی داری؟
آها
بعد اشی میگفت تازه فقه خیلی خیلی کلاسیک پنج ارزشیه، فقه اصلی ده بیست ارزشیه، یعنی مستحب موکد نمیم چیه محلال مبغوض
اوجه
هم داری چی؟ اوجه هم داری یعنی شما میدید کاملا یه فضای طیفی دیده به قده های بندی بعد حتی آیا مکلف حدار همین احکام سواهن این حکم قطعیه نه چون خیلی جواب برات بده روز روشن میشه که مکلفین سوا نیستن ولی یه مکلف خود اهمی میگه به مکلف این کارو بکن به مکلف این کارو نکن همین کارو، یعنی افراد بالا پایین نشو. برای همین ما خود تو وضع تربیتی مثال خوبش این بود دیگه قنوز بود که تو اول بچه‌ها یاد بدیم نمیگیم حد اقل رو یاد بدیم، وقتی میگیم مثلا یه تسبیح بگو یه الله صلی الله علیه و آدم بگو یه چیزی، یعنی میدونی چیه این فرض شما بخواد همین نماز بخواد آموزش بدید خود شما یا بخواد توی حوزه مخاطب آموزش بدید یا باید توی دبیرستان شمال شهر تهران که تاله نماز نمیخونن آموزش بدید. ببین چقدر فرق میکنه نماز اونجا شما با نماز اینجا. این میشه مدیریت انتظارهای متعددی که شاره میکرده تو همهشون حکم بود که دیگه. خب این نکته بود که بخواستیم ده دقیقه بکنیم ده دقیقه شده نشد اما اون بحث بریم شما بفهم شما یه رو بهتر شروع کنید ده رو یاد کنید یا ده رو تا یه رو به شما فهم اگه شما در رو من اما خواستم بتیز کنم توی بحثه در این بحثه فقه و اقلام عمده مسئله که خواستم بگم گفتم فقط دوستان که ما جز آلام متأخرن این کتاب های وکیلی توصیه میکنم بگیرید علم دینی جلد سومش مخصوصا جلد سومش خیلی چی؟ من گفتم اگه برسم من خب بحث انسان شناسی رو بگم بعد از بحث انسان شناسی این کتاب بذاریم با هم بحثش کنیم و یه مقداری بحثش رو بیاریم این مقدار و ایشو تونستیم اضافه کنیم که اضافه کنیم کلا این بحثی که من کردم به نظر توی بحثشون نیست سه تاش من مطرح کردم بله شو مشهد طلبه خیلی فاضلیه مقدار که دیدم مجتهد
پیشنهاد رسیده حکیمی هم
آره ایشون چی ده یعنی با تفکیکی های مشهد به شدت درگیره هم به لحاظ فلسفه خیلی رجولیه هم به لحاظ فقه و اصول رجولیه تو ادبیات هم منشینا بود رجولیه یعنی که تو درس ادبیاتش هم خیلی درس خارج ادبیات داشته و با اینکه سنش از من کمتره من خیلی علم کتاب بیشتره من مجبورم اعتراف کنم مجموعه چیزام اینا کار کرده
مجموعه
بی‌نهایت شو
که آستانه بر
بله بله کاری جدید کردن آدم خیلی فعالی واقعا این آدمایی است که
فضای مجازی هم خیلی فعال
بله تو علوم اجتماعی با آقای ابوذری با آقای عبدالکریم اینا مناظره داره، مناظره که این برده آدم خیلی. من گفتم این است که خلاصه خلاصات با هر زبانی افرادی میذاره که چیزه قدرم، یعنی من خیلی لذت بردم بخره بخره، مثلا نقدایی دارم بهش، ولی مثلا یه علاقه تو اینا تو کوچیکیشون این بودن دیگه، بعد بزرگ شدن میشدن. خب اما در مورد بحث انسان شناسی ببینید، من تاریخچه خودم رو بگم. من توی این دانشگاه این بحث علم دینی که نوشتم خوشبختانه گفتم بدون انسان مباحث این انسانی وجود پیدا نکرده، بلدم نبودم اون موقع، الحمدلله که وجود پیدا نکرده. توی این دانشگاه که اومدم این آقای هاشمیان یه درس انسان شناسی اسلامی برای من گذاشت، سال فکرم اولین سالش 93 اینا بود، 92 93
94
حالا خیلی کتاب گفتم. از یه سالی گذاشت که من قرار شدش که شما داشتن؟
شما
این درس رو گذاشت که من گفت یه کتاب بنویس، گفتم کتاب نمی‌نویسم. اول بذار یک دو دم دارم چی بگم. شروع کردم به این درس. هم انسان شناسی کتابای با عنوان انسان شناسی تو ادبیات غربی خوندم. مثلا انجل سم کتاب داره انسان شناسی عمومی یا انسان شناسی فرهنگی، همینا رو خوندم. هم کتابای علمای خود اونای جوادی، آقای مصباح، آقای مدری، علامه اینا که با عنوان انسان نوشتن. تقریبا هیچ بحث مشترکی پیدا نکردم، ولی تقریبا نه تحقیق. پس شروع کردم اون سال اول شروع کردم یه مقدار از اینا گفتم، یه مقدار از اینا گفتم. مثلا تو اینا به نظر مرتبطه نشون رسالهای انسان علامه بودن، تصدیق بود آقای پارسال یه سال گفتم، رساله انسان علامه رو چند بار گفتم چون خیلی به نظر مرتبط بود و هی مرتب این مقالات و کتابای مختلف میگفتم ببینم چی در میاد. این حرفام به یه معنا محصول اونجاست که مسئله این بودش که ما تو انسان شناسی چی باید بگیم که به درد بحث غربیا بخوره. به درد معنی در مقابل آن، به درد معنی استفاده کردن. یعنی اگه ما بگیم علوم انسانی ما مبتنی بر مبانی خودمونه، کدوم مبناست که محل نزاعه؟ آیا انسان روح داره؟ انسان مجرده؟ بحثی فلسفی همش اینو میگه. توی علم نفس بطنی انسان روح داره، مجرده، قوا داره، فلان داره، فلان داره. هر چی اینا رو میخونی و تو علوم اجتماعی وارد میشی هیچ ارتباط برقرار نمیشه. این مثلا ریشش به این معنی میگرده که مقاله فطرت هم که آخرش در واقع نوشتم اینه. مسئله فطرت هم من می‌خواستم تو رساله دکترام بردارم. رساله دکترام من 84 دفاع کردم، 79 فکر کنم وارد شدم، احتمالا سال 80-81 بود می‌خواستم که بردارم. می‌خواستم این رساله رو بردارم، موضوع فطرت، خدا رو شد استادا قبول نکردن. چقدر من ازش متشکرم، رحمت خواهش می‌کنم. ببینید اینکه من میگم آقا موضوع بزرگ بردارید، من خیلی توصیه میکنم یا موضوع سنگ بزرگی که مشکلات عالم رو حل کنه بردارید، موضوع کوچیک بردارید به درد بخوره. من میگم خدا رو شکر حل نکردن. اون موقع من گفتم که این موضوع کلیه به درد نمیخوره، حرف موقع خیلی من برخورده. البته 20 سال گذشته تقریبا از اون زمان، این مقاله هم یکی دو سال قبل در من بیشتر 20 سال دارم. نکته این بود از همون زمان مسئله فطرت به متعلق به امور معارف مسائل اسلامی تو ذهنم پررنگ بود که این فطرتی یه چیزی هست. اون موقع می‌خواستم بردارم، چند تا سوال داشتم. الان به نظرم میرسه که دیگه میدونم چیه اون فطرته، که موضوع این است که مبنای انسان شناسی ما فطرت با توضیحی که میخوام بگم که این نقطه مقابل مبنای داروینیه. یعنی یه تلقی داروینی از انسان وجود داره، در قبال این تلقی داروینی ما با کلمه فطرت یه تلقی دیگری تو ادبیات دینی هست که این الا ماشاءالله ثمره داره تو تحول علوم انسانی. برای همین معنا این حرفم، من یه مدت فقط رساله انسان علاوه رو می‌گفتم، بعد از این مدت اونا رو کم کردم، هی اصلا تمافیه شد نمیشتن. این مقاله من توفیق اجباری شد که ما یه مناظره داشتیم با این آقای آرش نراقی تو بس همجنسگرایی، همجنسگرایی مناظره داشتیم با هم دیگه. اول یه من نقد بر مکتوب کردم، بعد مناظره کردیم. بعد از مناظره من گفتم اینو مقاله شست درفتش بکنم، بعد خواستم مقاله بکنم، دیدم خب این مبتنی بر فطرته، تا من این فطرت رو نگم اون حرف من سر نمیرسه. خلاصه یه مقاله ما همینجوری شد، چهار تا مقاله. صدای
مقاله قبلا هم یه بحث سمت معاصر جسمی مطرح کردن، اونجا یه تیکه‌ای به فطرت میدن.
اصلا کلن فضای روشن فکرایی ما با فطرت نمیتونن میانه بگیرن. آقای سروش خیلی سال قبل من دارم جدا شد، نه داره فطرت رو جزه چه دارم عمومی نیست بینید که من دیگه اصلا بالا 20 سال قبل من جزه رو دارم ایشون که داشتم اما ندارم این زمان داشتم که چون در در فطرت دیگه از یه حرف مبهم بود یه مدام راست بود، چون آقای متحری آخر عمرش بوده برای که این شد نمیجاد شما تو ادبیات زمینه کنی تا سال 54 هیچ شرطی پیدا نمیکنی، حتی تو نظام اوغزن از این عنصر استفاده نمیکنی.
ولی شناختش، ولی تونستی کیلوازه رو وارد ادبیات
این کلمه رو جدیش کرد. سال 55 56 متوجه میشه توی خوزلی ها مکرر میگه صحبتش رو، توی جلسات خوزلی میشه بعدا دیگه این حرفه میگه بودم میگم نرسید منتهیش کنه. بعد این اشکالات های سروش خیلیش وارده. حالا من به نظر خودم منتهیش کردم تا این حد. ببینید پس ما این سال تلاشه بحث رو بگم اونجا رو خواست این مقاله بنویسیم. من دیدم باید اول فطرت رو بگم به عنوان مبدای انسان شناسی، بعدش اثر فطرت توی فهم ما از مسئله جنسیت رو بگم که مقاله دوم هم شد فطرت جنسیت، بعدش بگم هم جنسگرایی هم به لحاظ واقعی هم به لحاظ حقوقی قابل دفاع نیست.
واقعی فطری
هست، واقعی که ریشه تو بحث فطرته، یعنی به لحاظ یه پدیده خارجی، چون اینا مهمترین کاری که الان کردن یه مهمونه پدیده خارجی، پدیده رایج مستقره، مثل مثلا رنگ چشمه اینجور تصویر خودشون رو، مثل چاقیه، شاید تو یه چاقیه مثلا بعد چیده امر خارجی نیست، یه امر واقعی علمیه. ما اونجا این واقع علمی بودنش رو زیر سوال بردن، این حقوقش هم توی مقاله دیگه. آقا یعنی سابقه من این با این جنبیه نمیشم، منتها اینجا فقط منحصر به این هم میشتم مقاله رو، ولی مقاله کاملا مستقل قابل فهمه چون خواستم اون مبدأ رو بگم. الان مهمترین کاری هم به نظرم این است که زمانی شما میتونی حرف بزنی که شما طرف گفتگو داشته باشی، رقیب داشته باشی، بگی من در مقابل کیه. من اینجا رقیبمو بردم تو دوگانه های فضای غربی، یعنی تو غربی این مکتب قاره ای و انگلوساکسون که میگفتم اینو با هم همیشه دعواشونه، رفتم وسط دعواهای اینا وایسادم، گفتم اینو میگه اینو میگه من اینو میگم، اینو میگه اینو میگه من اینو میگم، بله محمد فطرت این چون توضیحش اون مقاله رو توضیح میدم دوستان بخونه بخونن. مقاله خودم جز مهمترین مقالات عمرم میدونه. چی باشه یادآوری کنید میذارم براتون که عنوان فطرت نظریه انسانش به عنوان نظریه انسان شناسی رقیب برای علوم انسانی مدرن. اصلا مثلا حالا شو میگم من چرا اعتماد دیروز پیدا بودم یه مناظری داشتیم با این آقای چیز من حرف خود نزدم، اون حرف خودش زدن راضی به من حرف نزد. چرا این کلمه استفاده کردم؟ این کلمه قرآنی، نکته اصلی خود کلمه است. اولا فطره یه خاص انسان نیست، فطره تو ادبیات قرآنی در مورد بقیه به کار رفت، فطره خلقت بی سابقه است. در از ابن عباس هم بتایم نام کنیم که اولی من نمیزم فطره چیه، توی طرف که فطر اینی فطر طور بگم چا من فطرش کردم، یعنی شکافتم جای چی نبود، من این چا رو ایجاد کردم اولین بار. خیلی آوردن بی سابقه است. فطره توی تمام موجودات داریم، فاطر و سماوات و الارض. یعنی وقتی ما میگیم حواس باشه فطره این نیست که ریشه فطره خاص انسانه، آفرینش انسانه، نه فطره عامه، خلقت نقصین فطرت مال انسان. فطرت چیه؟ فطرت بعد فعل است. فعل جل جلست و جلست عقل. فعل میگن برای دلالت بر حالت خاصه. بعد فعل. فطرت آفرینش خاص انسانیه. آفرینش خاص انسانی. بعد این آفرینش خاص انسانی چی؟ من اینا رو از آیه مطهری تکرار استفاده کردم. که آیه مطهری تو اون کتاب فطرت شما سه تا تعبیر داره. یه طبیعت، غریزه، فطرت. من به نظرم یعنی ایشون در واقع به معنا در مقابل ارسطو داره حرف میزنه. اگه ارسطو یادتون باشه، ارسطو میگه جسم نامی متحرک به اراده حساس، حساس متحرک به اراده و ناطق. آیه مطهری داره این طبیعت رو، حالا توی ادبیات مطهری مبهمه، تو ادبیات کل این اهل فطرت هم مبهمه این عبارت که آیا اونجا توی فضا ارسطو 4 تا داریم دیگه، 1 2 3 4 تا داریم یادتون هست دیگه، جس داریم، نبات داریم، حیوان داریم، انسان داریم، آیا طبیعت مال اینه یا مال این دوتا هست؟ یه ابهامی تو حرف اینا هستش. به نظر من اونی که بر مبنای خودمون راحت تر بحث رو پیش میبرد یه گیریه، اون گیره است که در واقع این بحث رو ایجاد میکنه. وگرنه واقعا توی ادبیاتی باید طبیعت رو فقط برد رو جس، غریزه رو برد رو این دوتا، منتها یک گیری هست که میگم اون گیره چیه که موجب شده این دوتا رو اصلا مستقل کنن، بعد طبیعت رو برن تو اینجا، وگرنه واقعا هر این بود طبیعت رو اون طرف به کار رو برن. اون گیره چیه؟ میگم داره توضیح میدم دیگه، میگم یک گیری هست، اون گیره چیه که اقتضاش این بود این به این دوتا باشه. ببینید مسئله این است که به لحاظ حال گفتم آقای مطهری توی همین کتاب فتنش که بحث میکنه کاملا اصلا غریزه رو باید برای حیات به کار ببرید. جسم نامی اینجا. یعنی شما اینجا حیوان اصلا یه مشکلی تو فضای ارسطو هستش که به ما منتقل شده. آیا گیاهان حیات دارن یا نه؟ الان ما همه میگیم دارن. اما شما تو ادبیات سنتی بری حیات رو حیوان میگن دیگه، حیوان حیوان. برای مسئله چیه؟ اون گیره اینجاست. یعنی شما اگه غریزه رو اون عنصری که حیات رو داره فعال میکنه، حیات زیست شناختی نه حیات معنوی، حیوان رو حیوان میکنه غریزه بگیری، اون وقت باید اینجا بذاری. در این حال یه تفاوت مهمی بین نبات و حیوان هست، اونم این است که به تعبیر آقای مطهری توی اصول فلسفه مقاله ششم، پاورقی مقاله ششم، یه بحث مهم داره، بحث دستگاه طبیعت، دستگاه نفسانیات. چون این تفاوت مهم بین نبات و حیوان هست، طبیعت رو اینا اینجا به کار میبرن. در اینکه وقتی از زاویه حیات وارد میشن، طبیعت رو اون به کار میبرن، اینجا به کار میبرن. اینا حالا توضیح میدم. اما
شما متوجه میشون میتونه اخص باشه،
ولی اخص باشه. هر جا که این اخص شد میگم دیگه این دو تا کلمه اینجا سریاله. وقتی که
توضیح
کیفیت
حرکت ارادی
میگم مثلا حرکت اراده گفتم میگم دیگه آیا درخت حرکتش کاملا غیر ارادیه؟ خب همین دارم میگم دیگه، میگم برای همین نبات جسم نامیه دیگه، نبات غریزه نبات نامی رشد
نامی که حساس نباشه نداره.
این فصلی که اینا گذاشتن گیر داره، نامی حساس و متحرک هست یا نه گیر بحث اینه، میگه نامیه شما به لحاظ اینه هم حساس هم متحرک به اراده است، گیرش میگم که تو این دوتا حل میشه. خب یه بحث ابهام داره، شما تو ادبیات فلسفه رو من رفتم کلای غریزه نیا کردن، تو ادبیات غریزه رو خیلی وقت حتی برای سنگ هم به کار میبرن تو فضای چیز، یعنی غریزه رو معادل طبیعت هم به کار میبرن، ولی برای گیاه هم به کار میبرن، یعنی این کلمه سیالی داره. غریزه امروزی معنی غربی کاملا پیدا کرده که کاملا ناظر به حیوان، ولی میخوام این بحث سیالیت داره. من نکتم این تیکشه، حالا چه شما اینو اصلا مستقل کنید چه نکنید، اون نقطه اصلی بحث من است که همون گونه که از افق طبیعت به غریزه، حالا اینجا بگیم شاید راحت‌تر بشه. ببینید شما یه علمی دارید به اسم قدیم می‌گفتن طبیعیات. طبیعت انگلیسی چیه؟ اینو معادل طبیعت چیه تو انگلیسی؟ اومد جلو. حالا توی فضای شیمی ازش جدا شد، چرا جدا شد، دعوای خاصی شده واقعا شیمی جو غیر از فیزیکی یا نه، اما یه چیزی که جدا شد دیگه کاملا برای ما جدا شدنش مثل روز روشنه، زیست شناسیه. نه فعلا اون زیستی نه، کلامی که از دارم گفتم دقیقاً برام بفرمایید، زیست شناسی، علم زیست شناسی معنی خاص خودش. الان تو ذهن همه شما زیست شناسی غیر از فیزیکه، فرقشون تو چیه؟ این در مورد موجودات دارای حیاته که حیاتش هم نامیه هم حساس، این در مورد موجودات غیر دارای حیاته. نکته مهم، آیا زیست فیزیک زیربنای زیست شناسی هم هست یا نه؟ کدوم زیربنای یکیه؟ زیست شناسی زیربنای فیزیکه یا فیزیک زیربنای زیست شناسیه؟ یعنی فیزیک به یه معنا علم مادره، اما این علم که ازش در اومده غیر از اونه. یعنی شما اینجوری تعریف کن، تمام قوانین فیزیک روی ماها پیاده میشه، ما موجودات زنده، حالا ما فعلا بهش که حیوان میشه، یه گربه پیاده میشه، در این حال روی این گربه تو همون فضای فیزیک و طبیعت، تو همون عالم طبیعت قوانینی پیاده میشه که فیزیک نمیتونه شرحش بده. مثال ساده بگم، اگه شما یه خمیری کاملا مدل گربه درست کنید با وزن گربه با همه ویژگی گربه، خمیر اصلا گربه مصنوعی درست کنید، از بالای سقف بیاندازید، میدونید با علم فیزیک دقیقاً محاسبه کنید این با کجاش به زمین میخوره، چجور میخوره، چی میشه، چه اثری هم روش برداشته میشه. اما اگه شما اینو بندازید یه گربه راستاسه با همون مدل دو تا رو یکجور بگیرید رها کنید، با علم فیزیک نمیتونید بگیرید، با علم زیست شناسی بهتون میگن مثلا معرف گربه همیشه با 4 دست پا میفته. میگن چه اینجا نشید گربه هر جور رهاش کنه چهار دستمان میفته، اما اون چیز رو هر جور رها کنی چهار دستمان نمیفته. چه فرقی داره؟ زیست شناسی رو علم فیزیک سواره، اما فقط علم فیزیک نیست. منظورم معلومه؟ یعنی تمام قوانین فیزیک رو میگیره زیر خودش، حالا دوباره از نو میخونه. یعنی قانون جاذبه داره، اما جاذبه روی موجود زنده عیناً اونی نیستش که روی موجود غیر زنده هست، چون زنده با قانون جاذبه کار نمیکنه.
موشه
مسیح هم دقیقا نورده همون کارسی بچه که خواب باشه. حالا فعلا چیزی نکنه، اصلا معلوم بشه. خب به اینجا برسیم گام بعدی. نکته بعدی این است که دلتای اومد اینجا، پس تا اینجا باید زیست شناسی. دلتای اومد اینجا گفتش که آقا جون، اومد این فضا، قبل از اینجا باید چیم، فضایی بود که آگوست کند اومد گفتش آقا من خواهم جامعه شناسی بیارم. جامعه شناسی اول گفت چی؟ گفت فیزیک اجتماعی، زمانی که هنوز فیزیک و زیست شناسی هم خیلی مستقل نیستن، طبیعت همون طبیعت. ببین تو فضای سنتی ما انسان هم تو طبیعت بحث میشه، علم و نفس طبیعت فیزیکسه، ولی توجه داشتن به این تفاوت‌ها، برای همین جسم باید جسم نامی و از حیوانات اینا مستقل می‌کردن، ولی استقلالش استقلال بنیادی نبود. برای همین نظام پوزیتیویستی که پوزیتیویسم گفت برای حاکم بود، علیت به معنای خاص رو تو همش پیاده می‌کردن، ولی که جایی می‌فهمیدن فهم می‌کنه بس. اومد توی دیل تایم اومد که آقا جون اصلا علیتی که شما دارید اینجا توی فیزیک بحث، آگوستون گفت فیزیک اجتماعی همون کاری که توی فیزیک و زیست شناسی میکنید عیناً بیاید تو انسان هم انجام بدید، مشاهده کثرت علیت همون کاری که توی فیزیک میشه. دیل تایم چی گفت؟ گفت نه آقا جون، انسان با بقیه فهم میکنه. چه فرقی میکنه؟ فرقش این است که این معنا داره رفتارش. و اومد گفتش کانت فیلسوف علوم طبیعیه، من فیلسوف علوم انسانی هم. یه چهید این بحثاره دیگه. یعنی در واقع گفتش آقا ببین این انسان واقعا اون قوانین روش حاکم نیست، علی نیست، شما این اراده داره، ارادهش هم به هم میزنه فرمول های علیتی که شما میخواید تبیین بکنید. برای وبر که به تبع دیل تایم یا جامعه شناسی میکنه، تبیین تو وبر با تبیین با دورکیم و در واقع خصوصا چه فرقی داره؟ غیر از این دیگه چه فرقی داره؟ تبیین پوزیتیویستی که تو مثلا دورکیم هم هست با تبیین تو وبر چه فرقی داره؟ ببینید توی وبر، توی پوزیتیویست ها تبیین یعنی پیشبینی کردن، توی وبر تبیین یعنی فقط علت قبلی رو شناختن، پیشبینی نمیتونه بکنه تو وبر، معلومه دیگه. برای همین این مدل تبیین تفسیریه که آخرش به فوکو میرسه، و فوکو تبارشناسیش فقط میتونه به عقب بره، نمیتونه به جلو بره. چرا به عقب میره؟ عقب رفتنش هم من میگم همیشه یه مدل حرامزاده میره عقب. ببین یعنی چه مدل حرامزاده؟ یعنی شما اگه یه بچه داشته باشی حلال زاده باشه، سنی میتونی نسلش رو شناسایی کنی، بگی کی پدرشه، کی پدرشه، کی پدرشه، کی پدرشه. اما به شما یه بچه بدن بگی آقا این نسل در نسل حرامزاده است، میدونی چه مصیبتی باید بکشی برای اینکه شناسایی کنی کی پدرشه؟ درستم برسونم؟ یعنی تواشناسی فوکو به نظر این مدلیه، میگه اینو، میگه چون هر جا اراده وارد میشه اراده نمیاد نظام علیت‌ها به هم بزنه، میگه هر مرحله باید ببینید قبلی چه اراده کرده، برید دوباره قبلی ببینید قبلی چه اراده کرده. ببین تواشناسی فوکو خلاف تلقی اغلب افراد فضای ماست که افراد میگن تواشناسی فوکو نقطه مقابل تحلیل ماست، تحلیل ما غالبا علیت محوره، یعنی میگه ما اینو گفتیم تا همش میدونیم ببینیم، میگه نه نقطه به نقطه باید بریم، مثلا حلال زاده حرام زاده فکر کنم منظوری برسونه، یعنی مدل حرام زاده رو تحلیل کن نه مدل حلال زاده. خب حالا دکتر چی بود این حرف اون رفت بود با دیگه دیتا چی گفت؟ گفت این انسانه یه فرق جدی میکنه با قبلیش، برای علوم انسانی مسیرش به علوم طبیعی متفاوت شد جلن قاره‌ای، درسته؟ یکی دیگه میدونی دیگه. حالا نکته من این است که این تفاوته نظر فطرت اینجا دقیقا وای میسته، نظر فطرت میگه آقا جون آره انسان با قبلیش متفاوته، اما تفاوتش نه از جنس، ببینید که میگم دعوای اصلی من با داروینه اینه که داروین اون محل من میگم داروین مبنای علوم انسانی مدرنه، اما کدوم حرفش؟ نه اینکه انسان از میمون است، این من از من قضیه مهمی نیست، انسان از میمون باشه یا نباشه، یعنی بالا دینی من با این جمله درگیر نیستم، درگیری من با این است که انسان فقط از میمون است، ما فقط درگیرم نه با خود از جمله. اینه آیا ممکن است انسان از میمون باشه؟ به نظرم محال نیست، یعنی تو ادبیات دینی هم شما نمیتونی به نحو نص برسی که محاله، ظهور داره ها، جملاتی هست که ظهور داشته باشه، اما بخوای قاطع بگی علام طباطبایی نظرش این است که انسان از میمون نیست، دلایلی بیاره به نظرم دلایلش قابل مناقشه است. مناقشه نه یعنی که یعنی میخوام حرف قطعی نیست، اما شما اینو قطعی میتونی بگی که انسان فقط از میمون است غلط. فقط چیه فرقش چیه؟ یعنی ببین شما میتونی بگی خدا گفته انسان از خود آفرید، خب از خود مستقیم آفرید یا با واسطه آفرید؟ اگه شما بودی از با واسطه میشه نگاه داروینی، اگه بودی مستقیم میشه نگاه رایج ما. اما نکته این است که خدا انسان رو فقط از خود آفرید یا نه از روش هم درش دمید؟ ببینید در دلیل داروین این آیه سوره هجده، همینچه گفتم سوره هجده دقیقا موضع داروین و شیطان داره، میگه که اینی خالق و بشرم من سلسال من همه مسنون فایز و سروی تو و نفخ تو فیه من روحی فقبل او ساجدی. معنی دیگه تو ترجمه نمی کن. بعدش میگه این سجده نکنه شیطان، تو چرا سجده نکردی؟ اینی لم اکن لعص شده لبشر خلق تو من سلسال من همه مسنون. خب سجده نکن، کی گفته به این سجده کنی؟ بری بگه من از سلسال همه مسنون آفریدم، اما کی سجده کن؟ ازا سروی تو فقبل او ساجدی و نفخ تو فیه من روحی. شیطان چی میگه؟ قبول نمیکنه ازا سبید و بنفخ تو فیه من روحی رخ داد. میگه تو گفتی سجده کن به اون که من سلسال من همه مسنون بود سجده کن، منم با سجده نمیکنم. خب نکن، ما که نگفتی با اون سجده کن، ما گفتی به سجده کن. او میگه من قبول ندارم بیش از سلس من سلسال من همه مسنون باشه. میشه تئوری داروین معلوم شد؟ خب وقتی این تئوری داروین شالوده کل تفکرات ایناست، اگه شما پوزیتیویست باشید، انسان فیزیک اجتماعی، علوم انسانی فیزیک اجتماعی، همون زیست شناسیه. اگه اومدید به لحاظ واقع خارجی دیدی بابا یه چیزایی توی انسان هست که توی یکی نیست، آخرش چی میشه؟ میشه برساختگرا. میگه واقعیت که بیشتر از این افق نداره توش، واقعیت که بیشتر از ماده چیزی نداره توش، بیشتر از حیات ماده که چیزی نداره. پس اگر انسان ها یه چیزایی دارن، اینا جعلیه، فرضیه، اعتباریه، میشه برساختگرا که میشه کل قضیه دیتای و جرن انتقادی و تفسیری و همشون. حرف ما چیه؟ حرف ما این نیستش که اعتباریات نداریم، خیلی مهمه. حرف ما هست درسته تا دلت بخواد برساخت داریم، اما این برساخت ها مال فطرت نه مال غریزه. البته غریزه هم برساخت میکنه چون فطرت شمول داره بر غریزه، همون گونه که غریزه شمول داشت بر طبیعت، همون گونه که علم زیست شناسی از علم فیزیک الا ماشاءالله استفاده میکنه. اما زیست شناسی رو نمیتونی فقط با فیزیک شرح بدی، همین به همین بیان علوم انسانی از علوم زیست شناسی و فیزیک استفاده میکنن، از میمون استفاده میکنن، اما نمیتونی علوم انسانی رو تو اینجا تفاوتش کنی، برای همین یه عالمه از واقعیت از دست میدی. حرف معلوم شد؟ این واقعیت رو جدی بگیرید توی بررسی انسان شناختیتون. اما بعد من گفتم این جدی گرفتن، برای این بحث من کاملا به در تجربی هم میخوره، یعنی بحث من کاملا نمیخوام مبنای نظری بگم، میگم اینا یه تیکه از واقعیت رو ندیدن و فهمیدن یه چیز دیگه تو کاره، دیدار فهمید یه چیز دیگه تو کاره، اما چون بلاز فلسفی پشتوانه براش نداشت نتونست اینو شرحش بده، برای این افتاد وارد برساختگرایی. و برساختگرایی یه واقعیته، یعنی خود یکی از واقعیات انسانیه. برساختگرایی رو تو شرح بدیم، بعد به تبعش من خیلی لوازم داره دیگه، از مهمترین لوازم این بحث من این است که برخلاف فضای رایج متدینین که فقط خوبی ها رو با فطرت شرح میدن بدی ها رو با غریزه، من میگم هم خوبی ها هم بدی ها هم با غریزه شرح داره هم با فطرت. و شما اون وقت باید بتونید بدی های با فطرت هم شرح بدید، یکی از لوازم مهمش که به نظر من خیلی بحثا رو متوالی کنه. خب دیگه از آنشان دوشید بخش پیشنهاد میکنم دوستان این مقاله فطرت ما رو بخونن که جلسه بعد دیگه انشاءالله تموم شه.
سال این جلسه 11 هم بوده
میگم چی؟
جلسه 11 هم بوده
این جلسه 11 هم